بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام و الصلات علی سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتی خوشنودی و تعجیل در ظهور آقای امام زمان یک صلوات مرحمت بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. خوش آمد عرض میکنم به دوره آموزش مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر تشکل مردمی راه بیداری. انشالله که تو این 4 هفته ما بتونیم هم تشکل راه بیداری هم شما بزرگواران از وقتمون خیلی خوب استفاده بکنیم و بتونیم در مسیر رضایت خداوند متعال و خوشنودی حضرت حجت ارواحنا فدا انشالله قدمی برداریم. خب من مختصرا یک توضیحی بگم بعد وارد مقدمه بشم و وارد بحث بشم. شما در دوره آموزشی تشکل راه بیداری شرکت دارید میکنید. این دوره به این معنی نیست، اسمش آموزشی هست، اما این نیستش که صرفاً یه سری مطالبیه که مثلا شما بزرگواران بلد نیستید کسی اینجا بخواد به شما یاد بده. نه، خیلی از مطالبی که من میگم و شما خودتون شنیدید، مطالعه کردید و آگاه هستید. این مطالب یک برای یاداوری، دو برای این هستش که شما با افکار تشکل راه بیداری آشنا بشید، با روش فعالیتش آشنا بشید در قالب این دوره آموزشی و از این طریق تشکل رو بتونید انتخاب بکنید برای فعالیت‌های اجتماعی، دینی و انقلابیتون. و طبیعتاً تشکل اسمش روشه. کار تشکیلاتی لوازم و آدابی داره و وقتی ما تشکل رو پذیرفتیم دیگه باید به لوازم و آدابش در واقع پایبند باشیم که بشه کاری انجام بشه. امر به معروف و نهی از منکر چیزی نیستش که به صورت انفرادی کسی بتونه کار انجام بده و پیش ببره، اون هم در حوزه مطالبه گری و امر به معروف و نهی از منکر مسئولین و امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسائل اجتماعی خیلی مهمه. چیزی نیستش که ما تکی بتونیم. خب به صورت گروهی هم طبیعتا ما باید اصول کار گروهی، اصول کار تشکیلاتی رو بهش پایبند باشیم. با حرف کار پیش نمیره، با تمایلات قلبی که من دوست دارم یه کاری انجام بدم کار پیش نمیره. در کار تشکیلاتی ما اگر 50% افکار اون تشکل رو پذیرفتیم، ارزش داره که از اون 50%ی که تمایلات ما هست و قبول نداریم صرف نظر بکنیم، به اون تشکل بپیوندیم که اون 50%ی که قبول داریم چی بشه؟ محقق بشه. این خیلی مسئله مهمیه. خیلی از وقتا ما هر جا میریم باید 100% چیزایی که میگن رو ما بپذیریم که ملحق شیم به اون تشکل. هیچ جا 100% شما پیدا نمی‌کنید. به خاطر همین اون 50% هم از دست میدید. مسئله مهمیه. کار تشکیلاتی ما کوتاه میایم که در برابر ما کوتاه بیان، تحمل میکنیم که تحمل بشیم. وقتی میشه معنی یک کار گروهی که کار انجام میده و پیش هم میره. حالا انشالله در خلال آموزش آشنا خواهید شد با فعالیتایی که راه بیداری انجام داده. در جلسات آتی توضیحاتی عرض میکنم، شاید حیرت انگیز باشه و هر کس این توضیحاتو میشنوه تصور میکنه که یک سازمان و ارگان بزرگ حکومتی پشتشه. کسی پشتش نیست، کاملا مردمیه. اینو انشالله خواهید دید. خب این از این مقدمه، از این توضیح. یک نکته دیگه عرض بکنم، مخاطب اول و آخر مطالبی که دارم عرض میکنم خودم هستم. بعضی از بزرگواران یه دفعه بوده در دوره های قبل، صحبتو به خودشون گرفتن، ناراحت شدن که چرا اینجوری میگید. این مطالب برای خودمه، برای شما بزرگواران حالا جنبه یاداوری داره و آشنایی با تشکل راه بیداری. خب یک صلوات مرحمت بفرمایید. قبل از اینکه وارد بحث بشم، ما رأس ساعت 3:30 جلسه رو شروع میکنیم با قرآن. امروز هم رأسش 3:30 شروع شد. لذا خواهشن سر وقت تشریف بیارید. از همه بزرگواران سر وقت اومدن برای جلسات آتی عرض میکنم. همه ما توی زندگیمون از صبح که از خواب برمیخیزیم، از شروع صبح که با نماز هممون شروع میکنیم تا آخر شب که سر بر بالین خواب میگذاریم، یک عالمه کار خوب انجام میدیم. اولینش نمازه، نماز صبح، تعقیبات، قرآن میخونیم، انفاق میکنیم، میریم مثلا سر کار. روایت داریم الکادو فی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن و بچهش میره زحمت میکشه که پول در بیاره، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل مجاهده در راه خداست که توی جبهه داره شمشیر میزنه. برای خانم های خانه‌دار میگن که جهاد یک زن خانه‌دار چیه؟ نگهداری خیلی خوب از فرزندان و همسرش. خانومی که داره وضع حمل میکنه میگن که نمیدونم اجرش اینطور از مجاهدین بالاتره، نمیدونم جایگاهش اگر از دنیا بره جایگاه شهید، تعابیر خیلی بلندی دارن. حالا اگر اینا رو هم اضافه بکنیم در کنار اون یکی کارهای خوب که دیگه خیلی کار خوب انجام میدیم. محرم میشه دو ماه عزاداری، ماه رمضان میشه یه ماه روزه میگیریم، به فقرا کمک میکنیم، 40 سفر میریم زیارت حضرت حسین با اون سخت. اما خیلی از وقتا با خودمون که رو درواسی رو میذاریم کنار، درون خودمون رو که نگاه میکنیم، اثر آنچنانی از اون دینداری که داشتیم نمیبینیم. چند تا شاهد مثال من بگم. خدا اینا کرده شده برای بندم پیش اومده، نماز صبح آدم قضا میشه، امروز صبح نماز صبح من قضا شده، 2 دقیقه انقباض فکری، بعد با دیروزم که نماز صبحم سر وقت خوندم حالم تفاوتی به یه روز نداره. از امام صادق پرسیدن ما چه جوری بفهمیم کارمون درسته؟ اندالله نزد خدا الان کارمون درسته. حضرت فرمودن به نمازاتون نگاه کنید ببینید چه جوریه. من حالم امروز که نمازم قضا شده با دیروز هیچ تفاوتی نداره، معنیش نمازی که میخونم خیلی اثری در وجود من، در روح من، در دینداری من نداره. و خیلی کارهای دیگه. خیلی ها بودن تو اطرافیان و دوستان همه ما، نم آشنایان فامیل، نماز میخونن دیگه نمیخونن، حجاب رعایت میکردن دیگه الان رعایت نمیکنن. ازشون بپرسی الان که نماز نمیخونی حالت فرقی کرده؟ میگه نه. شاید بگه بهترم شده. حجاب رعایت نمیکنی نسبت به اون موقع؟ چرا اینجوریه؟ چرا؟ اگر ما یه روزی جرأت بکنیم مناسک دینی رو بذاریم کنار، اتفاق خاصی برامون نمیفته. این حرف خطرناکیه ها، اما خب مجبورم من بگم. با فکر کنیم، میگن 1 ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت. برای چی؟ مگه 1 ساعت فکر کردن 70 سال پیش روی ما رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. همه بزرگوارانی که اینجا حضور دارن سنشون بالای 24-5 ساله، 70 سال دیگه میشه 95 سال. این خیلی مهمه. چرا دینداری اونطور که باید در درون ما، در زندگی ما اثر نداره؟ بعضیا میگن نه آقا درون رو قبول، در زندگیمون اثر داره، ببینید سبک زندگی ما اسلامیه. من میگم نه خیر. کجا شما میگید دلیل؟ شما از هر کس بپرسید جامعه ما اسلامیه چی میگن؟ میگن اسلامی نیست، دولت ما اسلامیه. رئیس حکومت، رهبر انقلاب چند سال قبل فرمودن ما هنوز به جایگاهی که بگیم دولتمون دولت اسلامیه نرسیدیم. جامعه ما اسلامی نیست، به هر کی بگی زود چون که سخنرانی کردن. دولتمون هم که اسلامی نیست. تو عدالت هم که به فرموده رهبر عقب موندیم، تبعیض هم که رهبر پذیرفتن که هست. من هی اسم رهبر رو میبرم بحثی که پیش نه. بعضیا میگن نه سیاه نمایی نکنید، اینطور ما رهبر مملکت داره میگه، علنی هم گفته، جلسه خصوصی نبوده. جامعه ما اسلامی نیست، دولت ما اسلامی نیست، جامعه رو کیا درست میکنن؟ بنده و شما، خانواده ها، پیاده روی 40، 6 میلیون نفر رفتن. خیلیه 6 میلیون نفر. شما 85 میلیون بگیرید چند درصد میشه؟ 7-8% جمعیت یک کشور توی 2 هفته جابجاشن برن یه کشور دیگه دوباره برگردن بیان. تازه خیلی هم بودن دوست داشتن برن نشده، سالای رفتن یا انشالله سال بعد میرن، اما سالی که گذشت نرفتن، مرخصیشون جور نشد، خیلی ها پاسپورتشون جور نشد، خیلی ها کار داشتن. درسته؟ قبول دارید اینو؟ همین 6 میلیون نفر 6-7% میشه، 8% میشه، خیلیه. آمار گرفتن تو تهران 60% مردم ماه رمضان رو روزه گرفتن. این همه اعتکاف، این همه جشن روز اولیا امسال بود. جامعه ما اسلامی نیست، این همه کار خوب، دولت ما اسلامی نیست. من دولت مردای ما مریخ اومدن که سوکار بنده و شما هستن دیگه، همشهریای ما. چرا اینجوریه؟ چرا با این همه فعل خوب و کار خوب و 40 و اعتکاف و محرم، مثلا دهه محرم، روز عاشورا، شما تهران و شهرهای دیگر در نظر بگیرید، اقلا از 85 میلیون نفر 60 میلیون نفر روز عاشورا بیرونن. حالا بعضیا هیئت دارن قضا میدن، بعضیا میرن سینه زنی، بعضیا میان وای میسن فقط نگاه میکنن. قبول دارید 50 60 میلیون نفر روز عاشورا بیرونن دیگه، یعنی اعتقاد دارن به امام حسین. پس چرا مملکت ما اسلامی نیست؟ جامعه ما اسلامی نیست، دولت ما اسلامی نیست؟ در درون خودمون رو نگاه میکنیم راضی نیستیم از دینداریمون. قدیما رس بود، مثلا قدیما میگم 70 80 سال قبل، آب لوله کشی که نبود، 100 سال قبل سر کوچه ها منبع یه دونه بشکه آب میذاشتن، توش آب میریختن، یه کاسه بود با نخ بسته بودن به سر بشکه نره زیر آب، ملت آب میخوردن مینداختن اون تو، نفر بعدی دیوانه برای مصرف نبود. طرف مریض میشد میرفت یه دونه از اونها میخورد، میگفت ای بسا امروز از صبح تا الان یه ولی خدایی از این آب خورده باشه، من شفا بگیرم. و شفا هم میگه. گرفت. الان شما جرئت دارید همچین کاریو بکنید؟ امثال آقای قاضی و آقای بهجت و میرزا حسین علی همدانی و آدمهای بزرگ اینجوری الان هستن؟ ما به سرشون قسم بخوریم که اینها کشف و کرامت دارن و اینا. داریم الان؟ میشناسید شما بگید؟ من نمیشناسم. نداریم دیگه از اینا. طرف حمال بازار بود، داشت بار میبرد، یه بچه بالا پشتم داشت بازی میکرد، مادرش میگه بیا پایین، میافتی افتاد. همین که افتاد این مادره جیغ زد، این حماله هم دید اشاره کرد به بچه‌م رو هوا مون، اومدن گرفتنش گذاشتنش پایین. تو کی هستی؟ تو حماله بازار بود، با چرخ داشت بار میبرد. گفت من یک عمر به حرف خدا گوش کردم، بیا برم خدا به حرف من گوش کرد. ما همچین کسایی رو داریم الان؟ من نمیشناسم. اما قدیما اینا زیاد بودن. چرا اینجوریه؟ مقدمه یک. مقدمه دو. علارغم این همه دینداری، این همه بصیرت داشتن، این همه جانفشانی، این همه ایثارگری، چرا امام زمان ظهور نکردن؟ چرا؟ خیلی حرف مهمیه. چرا امام زمان ظهور نکردن؟ آقا مردم باید بخوان. مردم چه جوری بخوان؟ سر هر نمازید اللهم عجل ولیک الفرج، سر هر قنوتی، سر هر رکوعی، سر هر سجده‌ای، سر هر عزاداری و سینه زنی و ابتدای عزاداری، وسطش، انتهاش، همین جور دعا برای فرج. نشانه هام که این همه رخ داده، شما اخبار رو دقیق پیگیری کنید، روایات هم مسلط باشید، خشکتون میزنه. روایت داریم پرچم‌هایی از حلب برمیخیزه، پرچم‌های سیاه، میره دمشق، اونجا رو میگیره تخریب میکنه، میره به سمت عتبات، میگیرن تخریب میکنن، میرن به سمت حجاز برای تخریب کعبه. در بیرون شهر مکه لشکریان امام زمان با اینها درگیر میشن و نمیذارن که دستشون به کعبه بره. خب 10 سال قبل داعش، 19 سال قبل از حلب شورش داعشی ها شروع شد، پرچم‌های سیاه بلند شد، اومدن دمشق رو گرفتن. دمشق یه سری پادگان‌ها و کاخ ریاست جمهوری و زینبیش فقط مونده بود، همه جا رو گرفته بودن. بعد که ایران وارد شد، قوات وطنی، یعنی همین بسیج خودمون، قوات وطنی سوریه رو راه انداختن، بعد هشت و شعبی عراق و کیو کیو اینا همه اومدن به کمک در واقع پاکستان و زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان و عباسیون عراق و اینا اومدن نذاشتن. خلیفه قضایی داعش ابوبکر بغدادی سال اولی که عراق رو گرفتن توی موصل رفت خطبه خوند، گفت ما بعد از تخریب معابد روافض، روافض یعنی رافضیا، یعنی شیعیان، معابد همون حرم ائمه رو میگه، بعد از تخریب اونجا میریم برای کعبه، تخریب کعبه. مردم نباید دور سنگ و چوب بچرخن، باید خدای واحد و توحید. تو اینترنت هست، اخبار مخفی باشه من بخوام بگم، ما تو روایات داریم سفیانی اول میاد ظهور رخ نمیده، سفیانی دوم میاد، احوالاتش تو روایات هست. این همه نشانه رخ داده، این همه خواهش و تمنا، چرا امام زمان نمیاد؟ به همون دلیلی که غیبت کردن، به همون دلیل هم ظهور میکنن. به چه دلیل غیبت کردن؟ مردم نمیخواستن امامو، الان که میخوان. تو اوج قصه سوریه 100,000 نفر تو ایران ثبت نام کرده بودن برن، یه یواشکی میرفتن. یکی از کارهای اطلاعات سپاه تو سوریه این بود که اینا که قاچاقی رفتن و بگیرن بیارنشون تهران، یه یواشکی میرفت. یه عده که با شناسنامه افغانی رفتن، شهید صدرزاده و اینا، هویت افغانی رفتن و اینا، اونا رو هم راه نمیدادن. 100,000 نفر میخواستن برن کجا؟ میخواستن برن جون بدن، نمیخواستن برن مثلا خوشگذرونی. خب اینا امام زمان بیان کاری نمیکنن؟ 100 برابر کار میکنن. چرا خدا اجازه ظهور نمیده دیگه؟ چقدر درخواست، چقدر تمنا، چقدر ظلم. این همه پدر خانواده رو توی عراق، تو سوریه، جلوی چش زن و بچهش داعشیای وحشی سر بریدن. تو یمن، عربستان اون همه جنایت کرد، یا تو جاهای دیگه دنیا، توی همین آلمان مادره به بچهش گفته که همجنس بازی گناهه، بچه 19 ساله رفته تو مدرسه گفته، معلمشون به انجمن یا NGO حمایت از کودکان تماس گرفته، اطلاع داده، اونا اومدن به پلیس گفتن، با مامور پلیس اومدن بچه رو به زور ورشن بردن. بچه ناله می‌کرد که جداش نکنن، یعنی جیگر آدم کباب می‌شد. کیا دیدن اون کلیپو؟ خب خیلی هم دیدن، تلویزیون هم نشون. با دیگه ظلم این بالاتر، میخوام مراقب حقوق کودک باشن. خریت دیگه از این بالاتر، دارن بچه رو مامانش برای همیشه جدا میکنن که بهش لطف کنن. که چرا در رابطه با همجنس بازی حرف بد زده؟ خود همجنس بازی رو زیر سواله، یک گناه مشمئز کننده، هیچ جور قابل توجیه نیست. گناه، ظلم، یه چقدر خدا اجازه ظهور نمیده. مقدمه دوم. مقدمه اول، دینداری ما کیفیت نداره، تو زندگیمون اثرش رو نمیبینیم، جامعهمون اسلامی نیست، دولتمون اسلامی نیست، همه ما ناراحتیم. مقدمه یک. مقدمه دو، علارغم این همه خوب بودن، خدا اجازه ظهور نداده. خدا به من و شما اعتماد نکرده آخرین دردانش رو بسپره به ما. تعارف نداریم که. من این قسمت که میشه بعضیا نه آقا الان فهم میگم آقا باشه حرف تو درست، خب چرا امام ظهور نکرده؟ خدا مگه بخیله؟ این همه نشانه رخ داده، چرا ظهور نکرده؟ چون دینداری بنده و امثال بنده به درد نمیخوره. دیندار نیستیم که خدا بخواد ولیشو به دیگه. دیندار تا این کشور دنیا ایران دیگه، قوانینش، قانون اساسیش مر قانون اسلامه، رأسش یک مجتهد جامع الشرایط نشسته. نشسته. دیگه چه جوری اسلامی باشه؟ بعد تازه قرار نیست همه مردم خوبشن امام زمان بیان. امام زمان یه جای پایی میخوان در بین یک امتی. یه گروهی باشن که حضرت به اونا تکیه بکنه، خدا اجازه ظهور بده. یه گروه حضرت قراره بیان که دنیا رو درست کنن. معنی نداره که همه خوبشن امام زمان بیان. خب نزدیکترین جایی که معنی داره جای پای حضرت باشه ایران ماها هستین. حضرت نمیرن بین وهابیای قطر و امارات و مثلا عربستان ظهور بکنن. نمیرن قاطی مسیحی ها ظهور بکنن. هرچند از مسیحی ها جزء یاران حضرت میشن، جای پای حضرت آلمان و ترکیه و کجا و کجا نیست. جای پای حضرت بین شیعیانه و اون جای پا نیست. چرا؟ علارغم همه کارهای خوب و همه مسلمانی که داریم، ارتباطی با عالم غیب نداریم. بهره کافی از مسلمانی خیش نمیبریم. علارغم مسلمان بودن و خوب بودن ما، ظهور حضرت حجت رخ نداده است. چرا؟ به دلیل اینکه دینداری ما دینداری انتخابی و گزینشی. هر جای دینو که خوشمون میاد و عالی انجام میدیم، هر جا که خوشمون نمیاد و شروع میکنیم توجیه کردن. اصلا جا خالی میدیم، نمیریم. یه مجلسی میریم یه دفعه به روان ما فشار میاره. قشنگ صورت مسخره پاک میکنیم. دیگه نمیریم اونجا. میگن طرف سیگاری بود، سیگاری خیلی حرفه‌ای هم بود، خیلی سیگار میکشید. شنیدید؟ برمیگرده به دوستش میگه کاره تو مجله میخوندم که سیگار خیلی ضرر داره و اصلا ریه رو داغون میکنه و قلب و فلان میکنه و میکشه آدمو، خیلی خطرناکه. دوستش میگه چه خوب، میگه تصمیم گرفتی سیگار نکشی؟ میگه نه، تصمیم گرفتم دیگه مجله نخونم. شده قصه دینداری ما. دیگه اون جلسه نمیریم، اذیتمون کرده، من سردرد گرفتم. دقیقاً شما جایی تو دینداری رشد میکنی که با سردرد از اون مجلسه پاشی بری، نه با خوشحالی و کیفوری که الحمدلله کار ما خوبه. بعضیا یه جایی میرن که به خیالشون راحت بکنن که دینداریشون دینداریه درستیه، دنبال مخدر میگردن. یکی بیاد تخدیرشون بکنه، همیشه خیالشون راحت شه. دینداریه بنده و امثال بنده دینداریه با فرماندهی هوای نفسه. هر جایی که دلم میخواد و عالی عمل میکنم، هر جایی که دلم نمیخواد رو چیکار میکنم؟ توجیه میکنم. ما طاعت رو در برابر اطاعت، طاعت یعنی چی؟ نماز، روزه، مناسک. اطاعت یعنی چی؟ هر چی خدا بگه. این دو تا چیز جدا از همه. ما به جای اینکه آقای حسنزاده آملی فرمودن به جای اینکه عابد باشی عبد باش. عابد نمازخون، روزه بگیر، همش روزه است تا 12 ماه، شب تا صبح، صبح تا شب داره نماز میخونه. عبد این غلام حلقه به گوش خدا. خدایا هر چی تو بگی. ما میگیم خدایا هر چی تو بگی و ما هم دلمون بخواد. البته دوست دارم، دوست دارم روایت داریم، مضمونشو میگم. کسی که دوست دارم، دوست دارم میکنه از پیامبرم هست. دارم مضمونشو میگم. هر چیزی میشه دنبال دوست داشتنی خودش میگرده، اون راه به سعادت نمیبره. خیلی خطرناک شد. تو هر چی دوست دارم. ما باید اطاعت، اهل اطاعت باشیم نه طاعت. باید عبد باشیم نه عابد. توی روزه مستحبی شنیدین، ماه شعبان روزه گرفتین، یه نفر میاد وسط روز یه دونه شکلات تعارف میکنه، حکمش چیه؟ بگی حتی مستحبه، یعنی کل روزه که مستحبه، باید بگیریم. گفتم بگید روزتون رو باز کنید. بله جالبه، اگر نگیرید یه ثواب میبرید، اگر بگیرید و بخورید اون کار ثواب داره. کل روزه اون روزم به اسمتون مینویسن. اوه یعنی چی آخه؟ خب ما اونو نگیریم و نخوریم که تا آخر روز روزه بگیریم که بهتره. اینو دیگه خود همون خدایی که گفته روزه بگیر، روزه مستحبی بگیر، همون خدا گفته. بعضیا نمیگیرن. چی میگن؟ بگی دوست دارم روزمو نگه دارم، دوست دارم. کار خراب میشه. مثلا باید یه آفتاب آب بریزی روی اون روزه و اون روزه‌دار آب ببرتش. دوست دارم روزمو نگه دارم، به دلم نمیچسبه. یه طلبه‌ای بود میگفت، یه روایت دیگه هست میگن کسی اگر روزه مستحبی باشه بهش تعارف کنن بخوره، تا 70 برابر ثواب روزه رو بهش میدن. شما روزت هم میخوری 70 برابر، نخوری معلوم نیست اون یه دونه رو بتونی به سر انجام برسونی. چرا؟ چون تو گرما تو روزه نیستی، همه روزن آب میخورن، چیکار میکنن؟ اوج میگیرتت. یه خدایا ناکن همه دارن کیف میکنن، من لبام خشکیده تشنگی، میشی شیطون. تازه طرف میره هیئت، در و دیوار دارن گریه میکنن. ها میاد بده تو، آقای رئیس هیئت میگه آقای برادر این کفشار ما امروز نیومده، میشه وایسی کفش گریه کنای امام حسین رو بگیری؟ چی میگه؟ میگه امروز روز عاشوراست، نمیشه، من میخوام برم گریه کنم. من میخوام اصلا دیگه کار دیگه تمومه دیگه، خراب کردم. میره میشینه گریه میکنه، خدا هم یه کاری میکنه بیشتر گریه کنه. آدم یه نفر میندازه بغل دستیش، دارم جوی منبر نگاه میکنه، اصلا گریه هم نمیکنه، همه دارن خودشونو تیکه پاره میکنن، اوج روزت، میام جو با بیخیاله داره نگاه میکنه. بعد من بنده ای که وای نسادم کفشارو بگیرم، به پهنه صورت 20 لیتر گریه کردم، به اون نگاه میکنم، تو دلم میگم معلوم نیست این چه غلطی کرده که گریش در نمیاد. وای من چقدر خوبم. تازه حاضر به مقام ابلیس رسیدم اینجا. اما اگر وایسم تو اون کفش داری، وسطش هم موبایلم هم چک میکنم، وسطش یه سه خنده دارم میاد. میخندم تو روز عاشورا. یه دونه از اون 2000 نفری که نشستن دارن گریه میکنن، اگر گریهشون پذیرفته بشه، این کفش داره شریکه، آشپز شریکه، اون چای ریزه شریکه، اونی که صوتو درست کرده شریکه، همه شریک میشن. حالا اگر 20 نفر باشه، من اگه خودم باشم یه نفره، اصلا زرنگی اینه که روز عاشورا بری کفش داری، بری آشپزخونه. زرنگ یعنی این، نه اونی که دینداری با فرماندهی هوای نفسه. یه ماجرایی هست شنیدین، این مده‌ها بعضی وقتا میگن توی یه محل یه زن بدکاره بود قبل انقلاب، معروف بود تو محل که این چیکاره. یه روز صبح داشت میرفت دنبال کارش، داشت کوچه رد میشد، دید یه جا هیئت دیگ پلو و چلو بار گذاشتن، هیچ کس بالا سر دیگا نیست، تو همه دارن عزاداری میکنن، هیچ کس اونجا نیست. هیزم، این آتیشی که زیر این دیگ روشن بودم، خاموش شده، اونا هم دارن عزاداری میکنن، خب غذاشون نمیپزه. این زن دلش میسوزه، میره فوت میکنه تو اون زغال، تو اون آتیش، که این علو بگیره، این دیگه از جوش نیفته. در حالی که داشته فوت میکرده، دود میره تو چشش، چند قطره اشک میاد، همین میره، آتیش روشن میشه و میره. شب میاد خونه، مریض میشه، صبح از دنیا میره. یکی از حالا علما یا مداح اون هیئت، نمیدونم، یکی از این افراد همون شب خواب میبینه حضرت امام حسین، و حضرت میگن که یکی از گریه کنای ما از دنیا رفته، آدرسش هم فلانجا، اینو تشییعش بکنید. صبح بلند میشن میرن میبینن آدرس خونه این زنه است. میرن درو وا میکنن، میرن تو، میبینن بله دنیا رفته. همه میگن آخه من چیکار کرده بود؟ امام حسین اومده آدرس داده، آدرس هم درسته. یک قطره اشک با اخلاص، یک قطره کافیه که آدم آخرتشو بخره. و این دینداری با فرماندهی هوای نفس مانع از این میشه که ما یک دونه کار با اخلاص انجام بدیم. همه کار بر مدار منه، به نام من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم فلان، دوست دارم الان، دوست دارم فلان، دوست دارم. توی راه بیداری ما یه فعالیت محرومی از زدایی داریم، تو مناطق مرزی البته بیشتر، توی خوزستان و سیستان بلوچستان چند تا کار میکنیم. یکی از کارهای اینه که توی ماه محرم میگیم که آقا نذریاتونو بدید ما اونجا خرج کنیم. تهران به اندازه کافی هیئت و پولدار و آدم خیر هست، تو اونجا اصلا یه بقالی هم نیست، هیچی نیست، طرف سالی چند ماه اصلا گوشت نمیخوره. فقیرترین آدمای تهران دو ماه محرم و سفر گوشت و مرغ گیرشون میاد تو هیئتا، کلی گروه جهادی و خیر هستن که بهشون میرسن. ماه رمضان تو اغلب مساجد افطاریه نیست، هست. و یه عالمه مناسبت دیگه که همین دو روز قبل شهادت حضرت امام صادق بود، یه صلوات برای شادی حضرت امام صادق بفرست. من خودم یه جا رفتم، دعوت کردم برای صحبت، رفتم شام دادن بعد جلسه شهادت امام صادق، نه محرمه نه سفره، تو تهران. گفتم تو تهران شما چیز نکنید، پولتون رو بدید تو اونجا. اسمش هم اسم امام حسینه. خوزستان وهابیا داعشی ها اومدن کارهای تبلیغاتی کردن که این رافضی ها دارن نفت زیر پای شما رو میفروشن، به خودشون میرسن. تونستنم ایده رو همراه بکنن، اونجا خرج کنید. طرف اومده میگه که من میخوام یه نذری دارم، این پول هست، یه پول زیادی هم بود، اینو روز تاسوعا قرمه سبزی بپزن. من گفتم اونجا اصلا ما اردو جهادی میریم، سبزی قرمه سبزی اصلا پیدا نمیشه، قیمه میپزن و آب گوشت و چیزای اینجوری، نه قرمه سبزی. گفتم خب نیست اونجا. گفت پس هیچی، من همین هیئت سر کوچمون که هر سال میدم اونجا، هیئتشون هم شمال شهر نسبتا. واقعا یعنی چی؟ این آدم حضرت عباس رو دوست نداره، قرمه سبزی رو دوست داره، به اسم حضرت عباس میخواد تموم کنه. بچه کوچولو اصلا عروسک بازی میکنن، به به و خوراکی رو ور میدارن میزنن به دهن عروس و خودشون میخورن. شده قصه دینداری ما. نظر حضرت عباس دارم فقط قرمه سبزی. بابا قرمه سبزی نمیشه اونجا، نه قرمه سبزی، هوای نفس. هوای نفس یه عده عرق خوریه، هوای نفس یه عده مشکلات اخلاقی و فحشاست، یه عده پوله، یه عده نمازشون شهوتشونه، یه عده مسجد رفتنشون. من دیدم سر صف اول دعوای خیلی زشت اتفاق افتاده. من 30 سال اینجا نشستم، تو چرا اومدی نشستی؟ مگه مسجد مال ملک باباته؟ مگه اینجا رو سرقفلی دادن به تو؟ چرا همه میگن حاج آقای فلانی نماز اول وقتش و صف اول هیچ وقت ترک نشده، گوشش یه وقت نپره؟ این وقت برای خدا نماز خونده 30 سال؟ برای هوای نفس. دینداری ما اینجوریه که خدا اجازه ظهور به حضرت نمیده، حضرت بیاد بین ما. دوباره علمشنگه‌های دوره حضرت امیر اتفاق میفته. حضرت امیر تو صقیفه که حقشون رو خوردن، 25 سال حضرت خونه دل خوردن و صدا دم بر نیوردن، به خلفای جور کمک هم میکردن. تا بعدم خود مردم ریختن خونه حضرت که آقا بیا خلیفه شو، حضرت نرفت. بعد حضرت خلیفه دوره شروع کردن اذیت کردن، کار رو به جایی رسوندن که خلیفه مقتدر جهان اسلام، خلیفه مقتدر، خیلی مقتدر، از شدت تنهایی سر در چاه غربت میکرد و با چاه درد دل میکرد و بعد هم اونجوری به شهادت رسید. با اون انقدر حضرت غریب بود تا 100 سال تا 100 خورده ای سال معلوم نبود قبرشون کجاست. اینقدر غربت، خدا اجازه نمیده که آخرین دردانه و آخرین ولیش بیاد بعد مردم بخوان قرمه سبزیشون رو به اسم دین تموم بکنن، بخواد حضرت سر در چاه تنهایی بکنه، با چاه دوباره بخواد درد بده. خدا اجازه نمیده. خدا گفته من صبر میکنم، صبر میکنم، صبر میکنم، شده تا آخرین روز عمر کره زمین. شنیدید دیگه، اگر شرایط ظهور محقق نشه، خدای نکرده، قصه ظهور تا آخرین عمر روز کره زمین غیبت کش پیدا میکنه و ظهور عقب میفته. اینو شنیدید یا نه؟ دلیلش چیه؟ نشانه ها که تو یه روز که بروز نمیکنن، در طی زمان، در بستر زمان دیگه، همشون تو یه روز که محقق نمیشن. نشانه ها رخ میده، شرایط آماده نیست، مردم آماده نیستن. تو روایات داریم مردم اگر آماده باشن در شرایط ظهور بدا حاصل میشه. گفتن جمعه، خدا تا جمعه صبر نمیکنه، دوشنبه نیمه شب اجازه ظهور میده، چون خدا از همه ما منتظرتره برای ظهور و ظهور حضرت بند ماهاست. ظرف دل جامعه باید پاک بشه تا خدا نابترین معارفشو بریزه اون تو. توی ظرف کثیف بهترین غذا رو شما بریزید از دست میره، درسته؟ ظرف دل جامعه با امر به معروف پاک میشه. مرتبط ترین کار برای ظهور امر به معروفه. اینایی که ادعای امام زمان دارن و جمعه دعای ندبه میخونن و اینا، همه کارو باید بزنن زمین فقط امر به معروف، اگر دلشون برای امام زمان میتپه. دینداری گزینشی مانع از این میشه که کیفیت دینداری ما انقدر بره بالا که ما در درونمون اثر دینو ببینیم و خدا هم به ما اعتماد کنه که ظهور رو چیکار بکنه؟ محقق بکنه. حالا یه سری روایت هست، ما وقتمون کمه، این دوره 7 هفته بوده، ما خلاصش کردیم تو 4 هفته. یه سری موارد رو من میگذرم. روایت داریم 7 هفته، نه ساعت 7، 6 و نیمه. مطالب زیاده برادر. این صلوات مرحمت بفرمایید. روایت داریم از حضرت حجت ارواح نافدا فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. پس در اتفاقاتی که رخ میده برای اینکه شما تکلیفتون رو بدونید، برای تعیین تکلیف باید مراجعه بکنید به راویان حدیث. پس من حجت هستم بر اونها، اونها حجت هستند بر شما و من حجت هستم بر راویان حدیث. اینجا حضرت حجت فرمودن فرجعوا فیها الى رواة حدیثنا، راوی حدیث توضیح حدیث رو میدونه، این حدیث کی به درد میخوره میدونه. بعضیا رواتش رو حذف میکنن، فرج او فیها الى حدیثنا، بهش یه چیزی میگید برای شما حدیث میاره، میگه امر به معروف حدیث میاره که اصلا امر به معروف گناه اگه انجام بدی. میگیم آخه شما توضیح این روایت مگه بلدی؟ میگه خب روایت دیگه. میگیم گفتن راویان حدیث، منظور از راویان حدیث کیه؟ فقها اینو باید معلوم بکنن. ما در رابطه با وضو چقدر شک و شبهه داریم؟ هیچی. کل احکام وضوع یه صفحه. درباره نماز چقدر شبهه داریم؟ دو صفحه. درباره خمس 8 کتاب. چرا؟ چون بحث پوله، دینداری گزینش. درباره رقص و نمیدونم چی و چی یک عالمه، چون حال میده. الان یه سری آخوندا زیرا به حجابو زدن رسما. تازه سگم دیگه نجس نیست، سگ نجس نیست. یه سری از آخوندا بعد از 1500 سال، اینا سابقه شون از اسلام هم بیشتره، فهمیدن که سگ نجس نیست. چرا؟ چون فالوور جمع کنه. سگ نجس نیست، فالوورای ما از 2000 تا میشه 200000 تا. بعد هی ما رو دعوت میکنیم و اونا بهمون پول میدن، خیلی خوب میشه. ما بگیم رقص آزاده، سن بلوغ 25 سال. الان دخترها تا 25 سالگی لخت و عور میان بیرون، سن بلوغ همجوری رفته بالا. یه سری آخوندم کمک کردن. دینداری گزینشی، ما در رابطه با نماز و اینا بحثی نداریم. درباره خمس دینداری گزینشی یعنی چی؟ دینداری انتخابی یعنی که ما به جایی که لباس دین رو تن خودمون بکنیم، لباس خودمون رو تن دین میکنیم، یه دینی درست میکنیم که همه چیش خوبه برای ما، منتها اونی که خدا میخواد نیست. وهابیام ادعای دینداریشون میشه، نمیشه. بن سلمانی که تا آرنج تا کتفش دستش تو خون مردمه، ادعای دینداریش میشه. ماه رمضان هم روزه میگیره، ایام حج حجم میره، نمازاش هم همه رو از من و شما بهتر اول وقت میخونه. وهابیا خیلی هستن خودشون دیندار میدونن، منتها اونجوری که دلشون میخواد، نه اونجوری که خدا میگه، نه اونجوری که خدا میگه. لباس خودشونو کردن تن دین. بعضیا یه امام حسین تراشیدن که باهاشون هماهنگه، همه جوره پایه، هر جوری اینا حال کردن حال میده، بعد از دلش غم زنی میاد بیرون. شما بزنید عاشورا چی میاد توی گوگل؟ عکس غم زنی. خداوند متعال به ابلیس فرمود انی احب ان اطاع من حیث ارید لا من حیث توری. من دوست دارم هر طوری که من میخواهم اطاعت شوم، نه هر طوری که تو میخواهی. ابلیس 6000 سال خدا را عبادت کرد، اسمش هم حارس بود، بعد که نافرمانی کرد شد ابلیس. به جنیان بد میگن شیطان، شیاطین داریم، ابلیس که یه نفر دیگه، یه واحده. شیاطین که میگن یعنی چی پس؟ شیطون از جنیان بود، درسته؟ به جنیان بعد میگن شیاطین. اسمش حارس بود، 6000 سال خدا رو عبادت کرد. خدا بهش گفت بیا به این آدم سجده کن. گفت آقا خدا نمیشه آخه، جور در نمیاد. گفت خدایا من تو رو یه جوری عبادت میکنم که تا حالا کسی عبادت نکرده باشه، فقط بی خیال سجده به این آدم شو. خدا گفت من دقیقاً میخوام که تو به آدم سجده کنی. شیطون گفت نمیخوام. خدا هم بهش گفت چی؟ گفت گم شو. دقیقاً معنی دقیق اون چیزی که خدا گفته اینه، رجیم، رانده شد از درگاه الهی. شیطون انقدر کارش درست بود که با شخص خدا مستقیما حرف میزد، میشتید. ماها به این، من خودم میگم، من که به همچین جایی نرسیدم، شیطون رسیده بود. منتها چون اونجوری که دلش میخواست میخواست خدا را عبادت کنه، خدا با دهن کوبوندتش زمین، شد شریک گناه همه آدما، قسم خورد که همه آدما رو گول بزنه.
مردم حاضرن آدم‌های خوبی بشن، ولی با فرماندهی هوای نفس خودشون. یعنی چی؟ میگه من میرم انتخاب میکنم اون خوبی که میپسندم و برمیدارم. این ابلیس، ابلیس هم اینجوری بود. ابلیس لعنت الله علی میگفت ببین خدا، من اصلا کلا آدم خوبیم، دیدی که 6000 سال عبادت کردم، عبادتی که دیگه توفیق پیدا کرده بود با خدا مستقیم حرف میزد، خدا هم با اون سخن میگفت. بعد وقتی خداوند متعال فرمود به آدم سجده کن، گفت نه ببین خدایا اجازه بدید شما، من این سجده رو نمی کنم، جاش 2000 سال نماز می خونم، جایی همین یه دونه سجده 2000 سال برات نماز می خونم. باور بفرمایید که ابلیس نمیخواست بره عرق فروشی دائر کنه، نمیخواست بره دزدی بکنه، نمیخواست بره بد اخلاقی های دیگه ای انجام بده، نمیخواست آدم بیدین و ایمانی بشه. گفت ببین خدا اجازه بده من خودم انتخاب بکنم، من دلم میخواد از بین کدوم خوبی ها بردارم. هر کدوم از ما میتونیم در معرض چنین بلایی قرار بگیریم. این بلا چیه؟ اینکه خودمون خوبی ها رو انتخاب کنیم. وقت آدم خوبی شدیم به زعم خودمون، ولی هواپرست. اینجور آدم ها با انبیاء الهی مشکل پیدا میکنن. و خداوند متعال چی به ابلیس فرمودن؟ انی احب با ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. من دوست دارم اطاعت بشم هر جوری من میخوام، نه هر جوری تو میخوای. ابلیس به اون عظمت از عبادت قبلش، بعد به این عظمت از جنایت بعدش، مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که میخواست آدم خوبی بشه. بعد منظورتون از خوب بودن چیه؟ همه رو داشت ابلیس. فقط یه جا گفت من دلم میخواد اینجوری، من میخوام خودم انتخاب بکنم. وقتی اینجا خدا فرمود نه، اونی که من برات انتخاب میکنم. ابلیس کفرش در اومد، گفت دیگه خدا دیگه داری خدایی میکنی، من دیگه اینقدر نمیتونم خدا پرست باشم، گرچه تو بگی به هر سازی که تو میزنی برقصم. یکی هوای نفسش ثروته، یکی مقامه، یکی لذت شهوانیه، یکی حالا هر کی یه چیزی هست. مهم اینه که آدم اون چیزی که دلش میخواد رو در مقابل انبیا باید ازش بگذره، لااقل بخشی یا بخش عمده ای از دلم میخوادها رو باید بگذره کنار.
خب توی روایات داریم که در دوره آخرالزمان نگه داشتن دین مثل نگه داشتن یک زغال گداخته است که از گداختگی سفید شده. زغال سفید یعنی چی؟ زغال روشن میکنید قرمزه، خیلی فوتش بکنید با دستگاه بهش بدمید چی میشه؟ زرد میشه. خیلی خیلی بهش بدمید، از همه طرف با دستگاه بدمید، از شدت گداختگی سفید میشه. اینو چقدر میشه تو دست نگه داشت؟ چند ثانیه؟ هیچ ثانیه، به ثانیه نمیگشه، میندازی رو زمین. میگن دینداری اینجوریه. واقعا به ما اینجوری فشار میاد اینجوری؟ نه. چرا؟ چون دیندار نیستیم. ولی جوابش ساده، دو تا چهار. اگر دینداریمون دینداری واقعی بود، میگن که توی دوره آخرالزمان شب طرف مؤمن میره بیرون، صبح مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگرده. شب مؤمن سر بر بالش میذاره، صبح کافر از خواب پا میشه. دینداری انقدر سخته، مردم روزی 70 بار جونشون به لبشون میرسه، تا پای جان میرن برمیگردن. الان واقعا ما در احساس سختی میکنیم؟
نه،
چون دینداریمون منطبقه بر هوای نفس. دلم میخواد برم جلسه تفسیر قرآن. دلم میخواد جلسه استاد کیک برم. ماه محرم. ماه کیه؟ ماه امام حسینه. درباره همه چی تو ماه محرم صحبت میشه جز درباره دلیل شهادت حضرت حسین علیه السلام. دلیل شهادت امام حسین چی بود؟ امر به معروف و نهی از منکر. خیلی جالبه، بنده رو قبل و بعد ماه محرم کلی دعوت میکنن برم صحبت بکنم، ماه محرم میشه دیگه کسی دعوت نمیکنه. میگم میخوایم عزاداری کنیم، حرفای شما تنش درست میکنه، مردم نمیان. میخوایم عزاداری کنیم، خیلی هم ممنون. مثل یه چلو کبابی میمونه که ظهر به بنده بره استخبره بگیره بخوابه. مثلا رستوران ظهر و شب تعطیل باشه. شده محرمای ما. در رابطه با دلیل تکه تکه شدن حضرت حسین و بچه‌هاش کسی اصلا صحبت نمیکنه. حضرت امام حسین برای چی قیام کرد؟ اورید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. جز این بود درباره امر به معروف تو ماه محرم شما تا حالا چیزی شنیدید؟
نه
اصلا. میگم خود بنده قبل ماه محرم، بعدش و تو ماه محرمش، حتی از خودم میرم میگم که من نمیخواد درباره امر به معروف مردم. نه حاج آقا خیلی ممنون، شما خیلی خوب هستید، ما ان شاءالله بعد ماه محرم زحمت میدیم. الان مردم به عزاداریشون برسن، نون امام حسین رو میخوریم، چوبشو نه. در دوره آخرالزمان ما احساس سختی نمیکنیم چون اصلا دیندار نیستیم. خیلی ساده است. جلسه ای که ما شرکت بکنیم با سردرد بیرون نریم به درد نمیخوره، مثل مخدر عمل کرده. خیلی از جلساتی که ما میریم به کار نمیاد.
آقا خیلی حرف بزرگیه،
اگه به کار میومد امام زمان ظهور کرده بودن، اگه به کار میومد وضع کوچه خیابون ما این نبود. جلوی مسجد طرف میاد معصیت خدا رو مرتکب میشه، هیچکس جیکش در نمیاد. چرا؟ دینداری گزینشی داره، میدوه به نماز جماعت برسه چون این خیلی مزه میده اول وقت. اما اگه جلوی مسجد یه نفر کاملا بدون حجاب، گناه دیگه شاخ و دم نداره که. هیچ کدوم از نمازگزارا بهش هم جو وایساده داره خریدش هم میکنه. هر نمازگزاری که میره تو بدوه بره تو، بگه خانم اجابتو رعایت کن، بیاد بره بدوه بره تو صف بشینه، اون خانم دیگه میتونه اونجا مقاومت کنه وایسه؟ میتونه؟ نه، صدای هیچ کس سر نمیاد چون نماز اول وقت با تمام عظمتش مستحبه. امر به معروف و نهی از منکر واجبه، جزء فروع دینه، در کنار نماز و روزه و اینا اومده و تو روایات با هم میبینیم بالاتر از اونام هست. اینا رو رد میشیم. تو خیلی از موضوعات ما بر اساس چیزی که دوست داریم پیش میریم، از موسیقی گرفته تا خیلی چیزهای دیگه. برای وضو یه نفر از اینجا آب بریزه بهش میگه اینجا آب ریختی، دلیل میاره، زود میدویم رساله رو وا میکنیم، اینا اینجا نمیشه، اینجا باید آب بریزی. اما توی موضوعات دیگه به رساله نگاه نمیکنیم، میبینیم روانشناسا چی میگن، جامعه شناسا، اقتصاددان آخه میگن که فلان. مرجع تقلید ما اقتصاددان نیست که بدونه روابط بانکی چه جوریه، دنیا اصلا این سه دیگه ای شده. تو وضو هر چی مرجع تقلید میگه، توی موسیقی، توی ربا، توی چیزای دیگه هر چی اقتصاددان ها و روانشناسا و کی میگه، جز اینه تو جامعه دیندارا رضا خدا اجازه ظهور به ولیش نمیده. ما دیندار نیستیم که طلب داشته باشیم که پس اثرات دین کو، مثل ابلیس. قدیما 1000 سال قبل، 1200 سال قبل، 1400 سال قبل، مردم تو خونه برده داشتن، غلام داشتن، کنیز داشتن. اون آقای غلام صبح تا شب ارباب هر چی میگفت چش 50 تا دستور داده بود، همه رو گوش کرده بود. آخرین دستورش مثلا میگفت برو از بازار یه دونه سطل قرمز بخر. آقای غلام میرفت تو بازار، میید سطل آبی ارزان‌تر، جنسش هم بهتره، اونو میخرید میآورد خونه. اون آقای ارباب میگفت من به تو گفتم قرمز رنگ، چرا آبی خریدی؟ گفت آخه این بهتره. گفتم من گفتم قرمز، تو چرا نافرمانی میکنی؟ فردا میورد توی بازار میذاش برای فروش، میگفت این غلام چیه نافرمانه، یه دونه رو گوش نکرده بود، 50 تا رو گوش کرده بود. میگفت نه نافرمانه، مولای ما 10 تا فرمان داده، مولای ما 10 تا فرمان داده به اسم فروع دین. مولای ما 10 فرمان اصلی داده: نماز، روزه، حج، زکات، قمص، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرا. مولای ما 10 فرمان داره. میدونید به فروع دین چی میگن؟ اصول واجبات. ما یه اصول دین داریم، یه اصول واجبات. الان تو این جزء این واجبات حجاب هست؟
نه.
مثلا وضو گرفتن برای نماز واجبه هست؟
نه.
اینا اصول واجباتن. 10 فرمان اصلی داده، ما قشنگ دو تاشو اصلا انجام نمیدیم، انقدر انجام ندادیم که رهبر انقلاب فهمودن واجب فراموش شده. بعد ادعای دینداریمون هم میشه. کسی جرأت داره بلند شه بگه که من همه این 10 تا رو انجام میدم، خصوصا امر به معروف و نهی از منکر رو. امر به معروف، نهی از منکر، هر گناهی جلوی چشم ما اتفاق بیفته یا به گوش ما برسه، بلافاصله نهی از منکر واجب میشه، بلافاصله.
درسته؟ بله. ما همه رو تذکر میدیم؟ ما همه رو تذکر میدیم؟
نه.
دوچاره ترک واجب میشیم.
ترک واجب هم گناه.
نماز، روزه، اگر عمدن یا سهواً قضا بشه، قضا کردن داره. یه نفر جلوی چش شما یه گناه مرتکب میشه میره و شما واجب نهی از منکر رو که انجام نمیدی، چی میشه؟ ترک واجب کردی. جلوی چشت میره. رفت دیگه رفته. قضا نداره. حالا واقعا ما دیندار هستیم؟
نه.
تعارف بذاریم کنار دیگه. هی زیر بغل هم دیگه هندونه قرض بدیم و نمیدونم. تازه دوتا واجبی که تو روایات میبینیم، شریفترین فرایزه، از نماز بالاتره، از روزه، از حج، از زکات، از جهاد بالاتره. و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. تمام کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر بالمعروف و نهی از منکر مثل آب دهان در برابر اقیانوسی جر. جهاد با تمام اون عظمتش در برابر امر معروف نسبتش نسبت آب دهان هست و یک اقیانوس. جهاد شهادت. بعد به خیلی ها میگی چرا امر رو نمی‌کنی؟ آخه یه وقت میزنن میکشنمون. بعد بهش میگی که دوست داری بری سوریه؟ آره میخوام برم شهید شم. خب من تو نمیخوای شهید شی، تو تهران شهید شو. فضیلتش خیلی بالاتر از جهاده. دینداری گزینشی مانع میشه، چون تو سوریه شهید شی خیلی باحال معروف میشی، همه اصلا یه جوری دیگه تحویلت میگیرن، وای چقدر خوب. اما اینجا شهید شی، بنیاد شهید گردن نمیگیره. شهید مسعود مددخانی 10 سال قبل شهید شد، حتی در درگیری با اراذل اوباش مشروب فروشای محل درگیر شده بود، از ساختمون 5 طبقه انداخته بودنش پایین. 10 15 سال رو تخت بیمارستان بود، شهید شد. بنیاد شهید گردن نگیره. تو بهش سراغت شهدا نذاشتن دفن شه. رسانه‌ای شد، نفر اول سپاه اومد براش مراسم گرفت. من به آقای ابوترابی اون موقع تازه بکنم امام جمعه تهران شده بود، گفتم شما خجالت نمی‌کشید؟ چون خوشگشتن که این بنده خدا مدارک داره، چی داره؟ عرضه نشید اینو به عنوان شهید اعلام کنید. بعد که رسانه‌ای شد، آبروریزی شد، تو قطعه معمولی دفن شده بود، اما تو پلاکاردش سپاه زده بود شهید مسعود مددخانی، شهید مظلوم. همون سالی بود که شهید خلیلی شهید شد. شهید خلیلی هم ستاد امر معروف گردن نمیگیره. بعد که رسانه‌ای شد، الان یه ساختمون ستاد اسم شهید علی خلیلی. اما شما سوریه بری دیگه اصلا این بحثا نیست. خیلی خوشگل‌تره. من نمیخوام خدای نکرده جایگاه شهدای مدافع حرمو پایین بیارم و اونا جایگاه خودشونو دارن. من صحبتم با خودم و شما. فهمی چرا امر رفته با خیلی وقت میزنن با غمه من نشدیدی؟ تمام این زنای بی حجابی که میبینید، دختر دبیرستانی بی حجاب، همشون زیر گیسشون، لباس آنچنانی که تنشون نیست، زیر گیسشون یه غمه انقدیه. غمه نه ها، غمه. میزنن از اصلا نصفتون میکنن همشون. تا میگی وای وقت، خب مثلا چیکار میخوام بکنن؟ یه به توچه میگن دیگه، جیغ میکشن. خوبه بیل میگیرن ازتون دیگه، میخوان چیکار بکنن؟ من روی صحبتم با آقایون بیشتر. آقایون از خانوما شجاعترن دیگه. بلند شید بگید ببینم چند تا تذکر دادید در هفته گذشته. دست بلند کنید. شما چند تا؟ یک دونه. آفرین. شما چند تا؟ یه دونه. الان سر ندارید؟ نه الان بدون سر اومدین مثل خفاش. خب دو تا باری کلا به حاجا برای سلامتیشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد عجل فرجم. دیگه هیچی تعطیل. وارد خانم شما تذکر دادین؟ نه دیگه، تذکر درست. حالا اومدید که اینا رو آموزش ببینید، منتها همینجوری بگید رعایت کن. نه شما خودتون بلدید دیگه، اصلا نمیتونید بگید خانم اجابتو رعایت کن. همین چرا مربوط نیست؟ اصلا قرار نیست بحث بکنید. ببینید کار فرهنگی با امر به معروف فرق داره. جایگاه امر به معروف فقط امر کردنه. خدا گفته که باید به گناهکار امر بکنی که این کارو نکن. کی گفته دخالت؟ خدا گفته؟ توی رساله نوشته دخالت؟ بله. به خاطر همین شده واجب فراموش شده. خب روایات دستور قرآنه که اگر شما یک منکری رو دیدی باید تذکر بدی. منکر یعنی چی؟ ترک واجب، انجام گناه. اصلا ببین دارم میگم ساده ترین چیزی که شما به طرف بگی حجابتو رعایت کن، این تیکه انداختنه. اون مهم نیست چی فکر میکنه. شما خودت به قصد تیکه انداختن داری میگی؟ خب شما نه، منم فعلا با شما کار دارم. این صحبت من ناظر به آدمایی که اینجا نشستن، نه بیرونیا. شما به نیت تیکه انداختن تذکر میدید؟ نه. نه نه، شما رو میگم، نه به بقیه نکشونید. ببین خیلی وقتا ما میگیم بقیه پس چی، بعد خودمون کلا فراموش میشیم. شما، من خود شما رو میگم، نمیخواد شما بقیه رو دعوت کنید. خود شما میخواید تذکر بدید، نیتتون تیکه انداختنه؟
نه.
نه نه، من شما رو میگم. پس چرا انجام نمیدید؟ آ ابی نداره. آموزش دید انجام میدید؟ آموزش شماره 1، بگید به خانم های بی حجاب، خانم حجابتو رعایت رعایت کن، بعدش هم برید. به هیچ عنوان وای نستید. هر چی گفتن شما هیچی نگید. این کارو میکنید این به بعد این در رفتید بیرون، فقط همینا بگید خانم حجابتو رعایت کن، دیگه هیچی نگید. اون هر چی گفت شما جواب فقط برید به کارتون برید. من خودم توی مترو بارها شده، مترو کم سوار میشم، بفهمید بشینید، میخوام تذکر بدم وای میسم، تا رسیدم ایستگاه میگم خانم اجازه بدید رایگان پیاده میشم، در بسته میشه. بارها شده دیدم همینجوری سر و صدا میکنن، قطعا داره میره. بعد برای اینکه برام حرف در نیاد دست براشون تکون ندادم. چندین بار، یه بارم البته یه نفر پیش دستی کرد، یه دختر خانم بود 7 8 سال قبل، نه الان، پوششش بسیار نامناسب بود. توی قطار این ستون اون وسطو گرفته بود، اونجا که صندلی نیست، 5 تا 6 تا سرباز رو زمینم نشسته بودن، خیلی بد نگاه میکردن به این دختر خانم. من دیدم اصلا نمیشه من وایستم به ایستگاه برسیم. همونجا گفتم که خانم پوششتون رو مناسب نیست. یه آقایی هم، آقا پسری هم بود، حالا نمیدونم چه نسبتی با هم داشتن، هیچی نگفت. گوش بدید، گفتم خانم پوششتون مناسب نیست. اون سربازا هم شنیدن خودشون رو به این ونور زدن، داشتن قشنگ حظ و بهره کافی و وافی رو میبردن از فضای نامناسبی که بود. دو تا ایستگاه مونده بود من برسم، اینو گفتم. بعد که رسیدم از جام بلند شدم اومدم پیاده شم، این پسره پرید او به تو چه، تو چه شونی کردی، به شما ربطی نداره. در قطعم بسته شد. یه آدم از من جمع جورتر بود خوشبختانه، اونجا حس کرده بود که نمیتونه غیرتشو نشون بده، برعکس من که کارایی دفعه تا خواستم پیاده شم چیز کرد. و یه لحظه من رفتم سمتش ببینم چی میگه، یه نفر پرید علی مسافر که منو گرفت، آقا جوونن برید. گفتم من کاری ندارم، میخوام ببینم این یه کاری داره، داشت چیز میکرد. بعد ویرا میگه وایساده بود برسه به ایسکا موقعی که من میخوام پیاده شم اعتراض کنه. حالا این یه روشه. خیلی از وقتا الان ببخشید نمیخوایم وارد روشهای امر به معروف بشیم، این خواهرمون پرسیدن مختصرا، ساده ترین کار یه بار تذکر گفتن دیگه، مستقیم اینا همه بلدن. تا اینجا کارو داشته باشیم توی روشهای امر به معروف توی اونجا بفرمایید. نه میدونم، میگم توی اونجا که رسیدیم تجربتون رو بفرمایید. اجازه بدید من این طرح درسو بتونم سر زمان ارائه بدم. خداوند 10 فرمان اصلی فرموده، ما دو تاشو چون حال نکردیم، دوست نداشتیم، تعطیلش کردیم، و یا عالمم براش دلیل داریم که انجام ندیم. از اینکه فضولی کردن تو کار مردم و دخالت و به توچه و چی و چی اینا گرفته تا اینکه اینا رو هم حل کرده باشیم، این وقت با قمه میزننمون، با قمه بزنن. من شما نمیخواید با چهره خونین پروردگارتون رو ملاقات بکنید، سر در دامن حضرت امام حسین خداوند رو ملاقات بکنید. آرزوی شهادت ندارید؟ شهید میشید دیگه، بعد چی میترسید؟ نه آخه من به یه نفر گفتم رسما، گفت آخه سهمیه‌مون بچه‌مون آخه معلوم نیست بنیاد شهید. گفتم خاک بر سر من نه تو، یعنی خاک. بعد وقت سینه صفحه چرا آقا ظهور نمیکنن؟ آقا جان گریه، 30 لیتر جمعه صبح گریه میکنه. دینداری با فرماندهی هوای نفس، امام حسین امام زمان شدن وسیله ارضاء اهواء نفسانی. من گریه میکنم آروم میشم، خیلی خوبه. یه صبحونه میدن دعای ندبه، یه شام نهار میدن روزا، اصلا خیلی خوبه این امام حسین، قربونش برم. البته توی روش ها بگید، تو شیوه ها اینا رو مطرح کنید. عرض میکنم تو شیوه های امر به معروف اینا رو مطرح کنید، تو شیوه ها بگید من جواب میدم. دینداری گزینشی، دینداری بدون درد، بدون مشکل، همه چی خوبه، منم خوبم، همه هم خوبن. این بعد حجابا دخترای ما هستن، اون خلافکارا هم داداش ما هستن، اون یکی ها بابای ما هستن، اصلا همه خوبن، فقط ما بدیم. ما تنش درست میکنیم، ما همش هی به هم میریزیم جامعه رو، بقیه همه خوبن. بعد وقت میگن چرا آقا نمیان؟ آقا کجا بیان؟ آقا بیان دوباره مثل جد غریبشون تنهایی بکشن؟ نه، ما توی تولا و تبرا هم گزینشی عمل میکنیم. تبرا فقط شده عید و زهرا دیگه، بقیه جاها از گناهکاران ابراز براءت کردن این حرفا خبری نیست. فقط تو فصل کیکی کشون ما اهل تولا و تبرا هستیم. ببینید امام حسین چی فرمودن؟ لا تحل لعین المؤمنتن تر الله یعصی فترف حتی یغیره. بر هیچ چشم مؤمن به خدا روا نیست که ببیند خدا نافرمانی میشود و خود را فرو بندد مگر آن وضع را تغییر دهد. امام حسین میگن به اندازه یه پرک برهم زدن تحمل گناه جایز نیست. از این خواهرمون سوال دارم، شما قبول دارید که بی‌حجابی معصیت خداست؟ بله. امام حسین گفتن به اندازه یک پرک برهم زدن نباید تحمل کرد. ما این کارو میکنیم؟ نه. یه سوال بپرسم و یه استراحتی بکنیم. سوال شما از بنده، آیا خود شما تذکر میدی تو خیابون هر بعد حجاب و بی‌حجابی که میبینی؟ این سوالیه که شما از من الان پرسیدید. جوابشو در وقت بعدی میگم. یه استراحتی بکنیم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. جبرائیل. باز دوباره ذکر یا حسین، باز روی لباش، باز بهشت بین الحرمه یا حسین.
هرچی دارم همه کرمت، آرزوی من حرمت، کربلا دلتنگم میدونی اومدم مهمونی، حرفامو باش بشه دعا ها مستجاب، تا بگیره تو نجا میره بیره بیره بلا. یا علی یا علی، باش عشق طولانی ما، نصیرت قرآنی ما، رهبر خراسانی ما. یا علی یا علی،
هیهات من نزده گل کرده در محرمم با نهضت ایثار، رهبر که فرمان میدهد هر سیر رنجان میدهد در مکتب امرار. حسینی کربلا شهید بشه ان شاء الله. کربلا کربلا کربلا
یا زهرا
میشه مثلا مسئولین از مدارس دخترانه از ابتدایی شروع کنن تا دانشگاه این مسئله بی‌احتیاطی رو از بین ببرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله میشه، منتها این کارو نمیکنن. ما دور هم جمع شدیم یاد بگیریم چجوری از مسئولین مطالبه بکنیم که این فرمایش شما رو محقق بکنه ان شاء الله. خب بنده در ساعت اول خدمتتون عرض کردم و تقدیم کردم، مختصرش اینه که ما دینداریمون چون کیفیت نداره، اثرشو در درون خودمون و در زندگی خودمون و در اجتماع نمیبینیم. دو، چون دینداریمون کیفیت نداره، خدا به ما اعتماد نداره که اجازه ظهور بده به ولی حضرت حجت قرار قراره بین مسلمین و شیعیان ظهور کنن دیگه. مسلم حقیقی و شیعه حقیقی اونقدی که بشه بگیم که تعدادشون یه جوریه که جای پایی برای حضرت هستن در میان امت، اون شیعیان دینداریشون، اون مسلمون‌ها دینداریشون دینداری مؤثر رو به درد بخوری نیست که خدا اعتماد بکنه و ولیشو بفرسته. چرا؟ چون ما دستوراتی از دین رو انجام میدیم که خیلی دردسر نداشته باشه. چرا این حرفو میزنم؟ چون امر به معروف و نهی از منکر که از نماز و روزه و اینا بالاتر هست و ما ترک کردیم. نماز و روزه که از اون پایین تر هست انجام میدیم، اما اون حکم برتر رو انجام نمیدیم. خیلی خلاصش. خب این یه مقدمه ای بود. ما تازه میخوایم وارد بحث امر به معروف بشیم. از همه بزرگواران خواهش میکنم یک جلسه بعد حتما حضوری تشریف بیارن. کسی دنبال فایل صوتی این حرفا نباشه، دلیل داره میگه. دو، هر کس با خودش دو سه نفر رو همراه کنه. خیلی مهمه این صحبت ها رو بشنون، ما بتونیم برای حضرت حجت در دوره غیبت یار جمع بکنیم. سربازی امام زمان در دوره غیبت بسیار مهمتر از دوره ظهوره، چون دوره ظهور پرده ها رفته کنار. الان مهمه که حضرت یار داشته باشن که اون یاران چیکار بکنن؟ ظهور آقا رو بندازن جلو. شده ما دوره همدیگه ادعا بکنیم که ما یه ثانیه ظهور حضرت انداختیم جلو. حسابه. بفرمایید آقا. میشه بلندتر بفهمید؟ من نمیشنوم. میشه بلندتر بفهمید؟ من نمیشنوم. خب بله.
اصلا این فضا رو بحث قبل از این مجموعه داستان داشت. الان این فضا شما سراسری اضافه حجاب رو برداشتن.
البته 5% انا سراسری هم نیست. نه ببینید، اینا هم باز سراسری نگیم. ببینید من امسال خدا توفیق داد نائب الزیاره شما در مشهد بودم، با ماشین خودمون رفتیم خانوادگی ایام عید فطر. ما رفتنی برای اینکه حالا خیلی اذیت نشیم شب تو دامغان موندیم، صبح تا ظهر هم دامغانو گشتیم. شهر به اون بزرگی من یک موردم ندیدم. خب رفتیم سبزوار، یکی دو مورد بود معلوم بود مسافرن. یعنی تو جاده میخوام بگم که این قصه حجاب ما اینو نیاییم ما هم بهش به بی‌حجابی دامن بزنیم، بگیم کلا تو کشور تهران و چند تا شهر بزرگن، اینو مد نظر داشته باشیم. منتها همینم زیاده، اصلا قابل تحمل نیست در ام القرای جهان اسلام بخواد اینجوری باشه. حالا بفرمایید.
یعنی ما
در
طول فضایی
که هستیم چشم پیشنهاد. ببینید ما از میگن که چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، ما اون اصل حرفو بزنیم بعد زیدش به این مطلب هم میرسیم. تشکل راه بیداری 12 سال تأسیس شده، از روز اول تا همین الان همیشه یکی از موضوعات فعالیت کاریش حجاب بوده، حتی قبل این 8 ماه خدمتتون میگم که چیکار میکردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تازه الان ما وارد بحث امر به معروف میشیم با این سوال، چرا امر به معروف نمیکنیم؟ تا الان داشتم مقدمه میگفتم. امر به معروفی که جزء فروع دینه چرا انجام نمیدیم؟ چند تا دلیله، دلایل دیگری هم شما بلدید. به صورت اجمالی بنده میگم و رد میشیم. ما خودمون خوب گوش بدید، خودمون اول باید مسلح بشیم بعد بریم سراغ دیگران. تو این جلسه شما هی تو ذهنتون این نباشه این حرفا رو آیا جوونا میپسندن یا نه. شما فعلا به خودتون تو این جلسات کار داشته باشید، خودتون رو ببینید، این حرفا رو شما به خودتون بگیرید. خواهشاً چرا امر به معروف نمیکنیم؟ چند تا دلیل داره. یک، کار تبلیغاتی دشمن و کمک ما به دشمن. البته اومدیم کل امر به معروف و مساوی حجاب کردیم و دشمنم به این دامن زده. شما تو خیابون به هر کی بگید امر به معروف چی میگه؟ میگه حجاب. یه ذره بخواد فراتر بره بسیجی باشه و اینا میگه عرق خوری و پاسور و همین رقص و همینا، در صورتی که سگ گردانی باری کلا سگ گردانی. حالا قبل انقلاب موضوع امر به معروف تو ذهن متدینین چی بود؟ الان یکی حجاب تا میگید متدین و غیر متدین میگه حجاب، عرق خوری، رقص، پارتی، بزن و برقص، سگ گردانی و مثلا پاسور. همین 5 تا. قبل انقلاب چی میگفتن متدین؟ تا میگفتی امر به معروف چی میگفتن؟ ریش سفیدای کلاس بگن. نبودی؟ نه ریش سفید، شما ریش ندارید. شما بفرمایید قبل انقلاب چی میگفتن؟ قبل انقلاب رو طلا انداختن آقا آقایون حساس بودن. حلقه طلا، گردن بند طلا. تا میگفتی امر به معروف، تو ذهنش میگه من چه جوری به این آقا که طلا انداخته بگم طلا حروم ننداد. دیگه موضوعات دیگه چی؟ تو فلسطین دارن آدم میکشن مثلا. غیبت، دروغ، کمکاری، تهمت، اسراف، اشرافیگری، هیچ. الان هم همینجور. آقا غیبت هم گناهه. سر سفره نشستیم، ظهر جمعه خواهرها برادرها همه هستن تو خونه پدربزرگ، غیبت میکنه یه نفر. نهی از منکر واجبه. غیبت فقط برای حجاب نیست. اولویت اول تو امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ به فرموده مرجع تقلید، امر به معروف و نهی از منکر مسئولین. تو این 12-13 سال اخیر حضرت آقا حتی یک بار هم موضوع غیر اقتصادی رو نگفتن جز اولویت اول. امسال مهر ماه این آشوب مهسا را افتاد، درسته؟ نوروز 1402 همه منتظر بودن که حضرت آقا بگن اولویت اول حجابه. گفتن، باز دوباره چی رو گفتن؟ اقتصاد. توی صحبت هاشون در ماه مبارک بود یا بعدش بود، حالا نمیدونم با معلمین بود با کی بود، فرمودن که اگر مشکلات اقتصادی کم بشه رو مباحث فرهنگی منظور حجاب بود، چون قبلش صحبت کردن درباره حجاب تاثیر میگذاره. اولویت اول هنوزم که هنوز حجاب نیست. حالا شاید تعجب کنید، قصه حجاب توی تهران خیلی پررنگه، شهرهای دیگه اینطور نیست، منتها خیلی مهمه. ببینید به شما میگن که آقا برای زنده موندن آب مهمتره یا اکسیژن؟ کدوم مهمتره؟ پس دیگه آب نخوریم، اکسیژن مهمتره. آقا چه ربطی داره؟ هر چیزی سر جایه. بعضیا کلا ذهنشون صفر و یکیه. شما تا میگید که اولویت اول اقتصاد، رهبرم امسال و بعد از آشوب مهسا بازم اقتصاد گفتن، فکر میکنن که شما دارید میگید که حجاب دیگه اولویت نیست، در صورتی که اولویت اول نیست. بین خوردن، غذا خوردن و آب خوردن کدوم اولویت داره؟ آب خوردن. خب پس یه غذا نخوریم، یا مثلا بین غذا خوردن و نفس کشیدن، نفس کشیدن پس یه غذا نخوریم. اینا مغالطه است، ربطی نداره. از اون جایی که ادعی دوست دارن اونطور که دلشون میخواد، همونطور که دینداریشون گزینشیه، تو امر به معروف هم گزینشی برخورد میکنن. حجاب خوشش میاد، دوست داره. به بی حجابا ضعیف ترین اخشار جامعه هستن. اما امر به معروف مسئولین داغون میکنه آدمو. اصلا شما فکر کنید چه جوری برید، بعد میری دفعه پرونده سازی میکنن، دفعه بلا سرتون میارن. حجاب از همش دردسرش کمتره. هرچند ما تو پرونده های کلان مسئولین هم وارد شدیم، تا حالا یک مورد هم الحمدلله اتفاق، دو مورد اتفاق افتاد پرونده سازی اینا نبود، منتها تشکل یه کاری کرد که دیگه تو اون اداره اون برخورد و اگه دور از جون حکومت هم عوض شه انجام نمیدن. یه بلایی ما سرشون آوردیم، چون از هزار جا پیگیری کردیم. چرا؟ چون بدنه داریم، چون عضو آموزش دیده هماهنگ داریم. یه دفعه 500 نفر با یه جا زنگ میزنن و اون چقدر میتونه مقاومت کنه بیاد برای شما پرونده بسازه و کار انجام بده؟ اصلا میشه؟ نه. چون اونایی هم که اینجا نشستن بالاخره کس و کار دارن، درسته؟ همسایه دارن، رفیق دارن، دوماد دارن، چی دارن؟ نمیدونم همسایه‌شون دو فلان جای نظام فلان کاره هستش، بی کس و کار نیستن، اونم توی تهران. لذا امر به معروف و نهی از منکر مسئولین اولویت اوله به فرموده رهبر. و دشمن اومده همه چی رو مساوی حجاب کرده، چون اگر بخوایم سراغ امر به معروف مسئولین بریم مشکلات اقتصادی حل میشه. الان جزء موضوعات راه بیداری یکی از موضوعات اصلیش مسئله خودروه، یکیش جوانی جمعیته. اگر اینا بخواد حل بشه خیلی مملکت گلستان میشه دیگه، نمیشه بی حجابی رو ترویج کرد. لذا دشمنم میاد روی حجاب غیر مستقیم سرمایه گذاری میکنه، تو داخلم ما هم میایم روی حجاب میگیم آقا الان مهمترین موضوع حجابه. نه خیر، الان مهمترین موضوع اقتصاده. اگر حجاب بود رهبر توی نوروز 402 بعد از اون آشوب و انقلاب کذایی جنسی نمیفرمودن دوباره اقتصاد مهار تورم، یه چیز دیگه میگفتن جز اینه. خیلی دو تا چهار تا دیگه. دشمن نمیخواد بذاره سطح دید ما بیاد از بالاتر باشه، میخواد همش جلوی بینیمون رو ببینی. من نمیگم تذکر حجاب ندید، تذکر حجاب بدید، خوب گوش بدید، علاهده برای قصه حجاب وقت نگذارید. اگر تو هفته 4 ساعت میخواید برای امر به معروف وقت بذارید، نرید با فلان مسجد و فلان گروه 3 ساعت وقت بذارید تو خیابون راه برید تذکر بدید. بیایید روی حوزه امر به معروف مسئولین متمرکز بشید. فسادهایی که داره رخ میده تو قصه اقتصاد که به هر کی میگی حجاب میگه آقا برو اون اختلاسا رو درست کن، دیگه دهن ما بسته میشه. جز اینه. من به خیلیا گفتم تذکر حجاب دادم، گفتم شما برو اول برو اونو درست کن، زود گوشی ما ده. گفتم اینها، من یه تشکل دارم اونا رو درست میکنم. خوشکش زده از همینجور نزدیک بود سکته کنه. برو اینها. من چی میخوای بگی؟ اقتصادمون درست شدنیه به شرط اینکه مردم بیان وسط مطالبه بکنن. ستاد امر به معروف بنده رفت آمد دارم، 99% مطالبات حجابه. بعد میگن چرا ستاد جز حجاب وارد عمل نمیشه؟ چون همه مطالبات ازش حجابه. جایگاه قانونی داره برای مبارزه با فساد اقتصادی، انجام نمیده، چون همش فشار روی حجابه. حجاب ما چقدر تذکر بدیم؟ داریم میریم خرید میبینیم تذکر میدیم. نه آقا، به ما گفتن که اولویت اول مسئولینه، نه خیر. اونجا شما بخوای تذکر بدی شما وقتی نمیگیره. اما علاهده بخوای بلندشی برای حجاب بری، اینو بذار برای حل مشکل خودرو، حل مشکل مسکن که مردمو داره به بیدینی میکشونه. الان جوونا چجوری ازدواج کنن؟ یا آپارتمان 70 متری 300 میلیون ماهی 10 تومن و حقوقش 8 تومنه، 300 میلیونش کجاش بود؟ باباش هم بازنشسته، واقعا میشه ازدواج کرد؟ بعد بگیم چرا بی حجابی چی بی حجابی سرجاش مهمه. شما هر جا رفتی تذکر بده، کسی تذکر داد از اون حمایت کن، صدات در بیاد، تو خونت مهمون میاد تذکر بده، به همسایت تذکر بده. اما جداگونه بخوای بریم آقا ما میخوایم بریم 4 ساعت تذکر بدیم، نه. من پیشنهادمو دارم میگم، تمام امر به معروف حجاب نیست، حجاب همه امر به معروف نیست. حجاب به فرموده حضرت آقا جزء 10مه. 9 جزء دیگه چیان؟ اولیش امر به معروف مسئولینه، 8 دیگه همونایی بود که تو کلیپ دیدی، ارتقای سلامت اخلاقی جامعه، عدالت قضایی، عدالت اقتصادی. اینا اون 8 دیگه هستن که حضرت آقا توی نوروز 94 در حرم حضرت امام رضا فرمودن. تولید نسل. خب تولید نسل چه جوری میشه؟ ازدواج ما باشه. خب ازدواجای ما آمار طلاق داره از ازدواج پیشی میگیره. باید یه فکری بکنن مسئولین. همش شده حجاب حجاب حجاب. مسئولین ما خدا خواسته میگن حجاب، چون اقتصادو بخوان درست کنن خیلی باید زحمت بکشن. اما حجاب 4 حزب اللهی دغدغه من هستن و مامورای بیچاره ناجا. یه دستور میدن، اینا رو هم یه هندونه زیر بغلشون میفرستن، بعد اون به وظایفشون عمل نمیکنن. یکی از بهترین چیزا همین سامانه ناظره، گیر میکنه، درست کار نمیکنه. برای موتوریا نذاشتن، چقدر موتوریا ترکشون دخترای زنای بی حجابن. بعد برای موتور میگن سازوکار قانونیش چیز نشده. خب درست کنی سازوکار قانونیشو، یه جوری به آدم یعنی انگار دست منه، من درست نکردم. موتور سوارا رو با هیچ نمیشه پلاکشون رو وارد کرد، دارن کمکاری میکنن دیگه. مثلا تو سامانه میزنید میگه که این به این پلاک امروز تذکر داده شده، خب دومی هم تذکر داده بشه، خب معلومه که خیلی بدجوره هی داره میچرخه دیگه. تازه مسئولین تازه بارکلا میگن کار کردنشون اینجوریه. خب بریم دلیل بعدی. البته یه توضیح هم، حضرت آقا فرمودن که گناهکار فقط بد حجاب نیست، که بعضی فقط به مسئله بد حجابی چسبیدن، اون موقع بعد الان بی حجابیه دیگه، بعضی فقط به مسئله بد حجابی چسبیدن، این یکی از گناهان است و از خیلی از گناهان کوچکتر است. اینا رو رهبر انقلاب میگن و من نمیگم. خلافهای فراوانی از طرف آدمهای لاابالی در جامعه وجود دارد، خلافهای سیاسی، خلافهای اقتصادی، خلاف در کسب و کار، خلاف در کار اداری، خلافهای فرهنگی، اینها همه خلاف است. کسی غیبت میکند، دروغ میگوید، توطئه میکند، مسخره میکند، کمکاری میکند، ناراضی تراشی میکند، مال مردم را میدزد، آبروی مردم را برباد میدهد، اینها همه منکره. ما در رابطه با اینا کاری انجام میدیم؟
نه،
عیبی نداره. خب حالا مردم باید حمایت کنن دیگه. حالا ما نشستیم اینجا دوره هم با هم دیگه انجام بدیم. شما به تنهایی نمیتونید از اون آقا که اومده افشاگری کرده چیکار کنید؟ حمایت کنید. اما اگر 500 تا تماس گرفته بشه، اون وقت قصه فرق میکنه. ما دوره هم جمع شدیم به اون نقطه برسیم ان شاء الله.
مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم اولا فقط نهی از منکر نیست، امر به معروف هم هست.
از ابتدای فایده
نیک، هر کار خوب برای جوان، درس خوندن، عبادت کردن، اخلاق نیک، همکاری اجتماعی، ورزش صحیح و معقول، آداب و عادات خوب را در زندگی برای خود قرار دادن، اینا همه چیزهای خوبه. برای یک مرد، برای یک زن، برای یک خانواده وظایفی هست، وظایف خوب، کارهای بزرگ، کارهای خوب. هر کسی را که شما به یکی از این کارهای خوب امر بکنید، به او بگویید، از او بخواهید، این امر معروف. نهی از منکر هم فقط نهی از گناهان شخصی نیست، که تا میگیم نهی از منکر فوراً در ذهن مجسم میشود که حالا یک جوانی، یک نمیدونم، فرض کنید که آدمی تو خیابان رفتارش، لباسش فرزند خوب نبود، یکی باید بیاد نهی از منکر کنه. این نیست که فقط، این جزء دهمه. نهی از منکر در همه زمینه‌های مهم وجود دارد. فرض بفرمایید در مورد کارهایی که افراد توانا دستشون میرسد انجام میدهند، همین سوء استفاده از منابع عمومی، رفیق بازی در مسائل عمومی کشور، در باب واردات، در باب نمیدونم شرکت‌ها، در باب استفاده از منابع تولیدی و غیره، رعایت رفاقت‌ها را کردن از سوی مسئولین.
نه ببینید، مسئولین، همه مسئولین که همه کارا رو که شخص رئیس جمهور چیز نیستش، منظور نیست. بعد این صحبت و سال 71 که روزهای دولت اول آقای هاشمیه که رهبر تمام قد از ایشون حمایت می‌کردن. نه 71 رو میگم، بعدن شد 88 به بعد. اتفاقا اون روزها 76 هم رهبر انقلاب گفتن هیچ کس برای من آقای هاشمی نمیشه، درسته؟ نه ببینید، شما دارید مصادره به مطلوب می‌کنید، میگید که این برای 71 منظورش آقای هاشمی بود، میام من میگم تعریف می‌کنم. میکنن، میگید که نه بعدن که تعریف نکردن، بعدن 88 موضع شما باید معلوم باشه. این یک. دو، مواردی که اینجا میگن، یه زن خونه‌دار کارش چیه، معروفش چیه، منکرش چیه، یه جوان معروفش چیه، منکرش چیه، این به آقای هاشمی برمیگرده؟ شما دنبال چی میگردید؟ اگر اومدید اینجا حرفای آتشین درباره حجاب و بی حجابی و اینا بشنوید، همچین چیزی نیست، خیالتون راحت کنه. ما اینجا در رابطه با مطالبه گری از مسئولین صحبت میکنیم، یکی از مطالبات حجابه، یکی از مطالبات. موضوعات کلان اقتصادی که جیب مردم همین الان داره خالی میشه تو همین دولت آقای رئیسی. راه بیداری بیشترین کمک رو کرد که آقای رئیسی رأی بیاره، بعدم بهتون توضیح میدم چه جوری. از ما تقدیر و تشکر شد، کمک های میدانی که ما کردیم برای پخش تبلیغات های آقای رئیسی توی فضای مجازی، هشتگ های ایشون رو ما ترند کردیم، یعنی میخوام بگم کمک کردیم، هنوزم به ایشون اعتقاد داریم. تعصبی برخورد نکنیم خواهشن. این یک. دو، از بالا نگاه بکنیم. من همین الان دارم میگم اگر دوستان اومدن اینجا که برای این اتفاقات حجاب فلفل ما یه کار عجیب غریب انجام بدیم، همچین چیزی نیست، اینو دارم صادقانه میگم. خب کاری که ما آهسته و پیوسته انجام میدادیم الانم انجام میدیم، استدلال هم داریم براش، اینو مد نظر داشته باشید. خب دلیل دیگه این تشکلای مردمی هن، مردم هن اینا، ماها مردمیم. خب دیگه مردمیم دیگه، مردم کمک کردن دیگه، تشکل مردمی. خدا آورد بالا یه صلوات بفرستید به ما، قولیم به ما اگه اللهم صل علی محمد. اگر به ما قولی داده بودن جامون این نبود، اجازه بفرمایید. اگر به ما قولی داده بودن اقل کاری یه جای مناسب داشته باشید، یه جای کوچیک گرمه با این گیرو گرفتی که دارید میبینید. هیچ قولی ندادن، توی قولم میدادن بعید بود که انجام بدن. حالا با هم مطالب خواهشان قاطی نکنیم، ببخشید. صحبت به هر چیز سر جای خودش. ما یه سری مشکلات مزمن اقتصادی داریم، شخص رهبرم رئیس جمهور میشدن اوضاع همین بود، اینا رو ما براش تحلیل داریم تو جلسات چهارشنبه ان شاء الله. وارد شدید اونجا دنبال میکنید و میشنوید. اینا رو با هم موضوعات رو با هم دیگه قاطی نکنیم، بتونیم پیش بریم. علل حساب دارم میگم، اگر تصورتون اینه که اینجا چون اسمش امر به معروف جمع شدیم همین الان برای حجاب یه کار عجیب و غریب بکنیم، همچین خبری نیست. ما برای حجاب برنامه داریم، برنامه‌مون هم داره الان انجام میشه، شما ان شاءالله در جریان قرار میگیرید و اگر تمایل داشتید همراهی میکنید. چرا امر به معروف نمیکنیم؟ یک، چون حجاب مساوی امر به معروف شده، تو بقیه موضوعات تعطیله، تازه حجابش هم با کلی کم و کاستی. دو، چون سخته، بحث رو در وایسیه. اگر همین الان رهبر دستور بدن که آقا داعش از مرزهای شرقی حمله کرده، فرمان جهاد، خیلیا میرن، حتی اونایی که آقا رو قبول ندارن هم میرن، اما خود آقا تو این 20 چند ساله هی در رابطه با امر به معروف صحبت کردن و لفظ واجب فراموش شده رو به کار بردن، میگن آقا نمیخواد برید تو سوریه، توی افغانستان بجنگید، تو همین تهران تذکر بدید، نمیکنن. چرا؟ سخت. تو سوریه جون دادن راحت تر از اینه که من تو تهران به رئیسم، به همکارم، به همسایم، به دخترم، به خواهرزادم، به برادرزادم، به مسئولین تذکر بدم. سخت دیگه، رو در وایسی داریم. جز اینه؟ واقعا جز اینه؟ نه. چرا پس انجام نمیدید؟ شما دستتون رو بلند نکردید. چرا تذکر ندادید در رابطه با حجاب؟ نه اصلا توی رساله ما حکم داریم مثل نماز. تو رساله گفته که این شرایط بود، باید تذکر بدید. همه شرایط هم موجود بوده. چرا تذکر ندادید؟
شما
خب ببینید، شما وظیفتونه گناهی رو میبینید، من دارم از رساله میگم، تا گناهی رو میبینید تذکر بدید. حالا اینکه کی باعث این شده اون یه حرف دیگه ای میشه، تکلیف از شما ساقط نمیشه. ایبی نداره، نتیجه رو گفتن احتمال اثر. این خواهرمون اون انتها دست بلند کردن ساعت قبل، گفتن که من تو این یه هفته تذکر دادم، فقط دو نفر به من بد و بیرا گفتن، دو نفرم روسریشون رو کشیدن جلو، اثر 5%. اجازه بفهمه کل جامعه نه، این تکلیف از گردن شما ساقط نمیشه. توی رساله نگفتن که تأثیرش در کل جامعه، گفتن احتمال اثر، احتمال اثر 1% هم هست. همین که ایشون گفتن دو نفر از اون 40 نفر نفر روسری رو کشیدن کنار بهم میگن احتمال اثر. جز اینه ببینید ما دقیقاً با همین دلایلی که شما میگید امر به معروف و نهی از منکر انجام ندادیم، شده واجب فراموش شده. امام علی فرمودند به امام حسن امام حسین امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، رها نکنید که اشرار بر شما مسلط میشن، دعا میکنید مستجاب نمیشه. الان کیا بر ما مسلط شدن؟ سلبریتی ها. 20 میلیون نفر علی کریمی فالوور دنبال کننده داره، یه تخ میکنه همه میدونن دنبالش، میریزن تو خیابون. اشرار اینان، اشرار اون آخوندیه که خونه 2000 متری و 1000 متری داره، بچه‌هاش توی آمریکا و کانادا هستن، اینا اشرارن، بر ما مسلط شدن. چرا؟ چون امثال شما بنده و شما تنها نیستید. هی از این توجیهات آوردیم. خب شما ببینید تو خیابون تذکر نمیدید، دنبال راه حل ریشه‌ای هم رفتید تا حالا یا فقط حرفشو زدید؟ رفتید؟
نه.
راه حل ریشه‌ای چی؟ همین کاری که ما تو راه بیداری دنبال میکنیم، که آقا اقتصاد از ریشه باز درست بشه، گلوگاه‌های فساد بسته بشه. اقتصاد ما فسادزاه. آقای رئیسی برن کنار و وقت می‌بینید چقدر پرونده در میاد. طرف پسر امامزاده میره، یه آدم فاسد میاد بیرون. اقتصاد ما فسادزاه، قوانین ایراد دارن. قوانین تجارت ما برای دهه 40، برای 60-70 سال قبله، هنوز اصلاح نشده. بعد میگیم چرا وضع اینجوریه؟ قانون ایراد داره. اون آقای اختلاسچی هم این قوانین سوء استفاده میکنه. تازه بعد خیلیاشون رو نگرفتن، چون میگن کار غیر قانونی نکرده. من به شخص آقای اژه‌ای گفتم چرا با روحانی برخورد نمیکنید؟ دیگه چی کار باید میکرد؟ گفت هیچ کاریش غیر قانونی نبوده. شما بگو. بلدن که چی کار بکنن. حالا حرف من اینه. امر به معروف و نهی از منکر، اون چیزی که خدا گفته رو ما باید عمل کنیم، نه اون چیزی که خودمون میگیم. تو رساله 4 تا شرط بیشتر نگفتن. اگر اون 4 تا شرط باشه واجب میشه به ما. حالا بگیم نه این کار ریشه‌ای نیست. الان من به این بگم حجابتو رعایت کن، آیا این چادر سرش میکنه؟ گفتن احتمال اثر. بفرمایید. جوونا،
دخترها
من دکتر نیستم. این یک دو بفرمایید شما. بله منم همین رو میگم.
اقتصاد مملکت درستشه
نکنه
بازنشسته شدن.
درسته.
دارم 6 میلیون تومان میگیرم. در واقع نتیجه بازنس هر روز فرض ما دیگه از این معامله از معاملگی من مشکل دارم. من چطور میتونم؟
بله منم همین رو میگم. باریکلا. درسته. حاج آقا این هست منتها. باریکلا. منم همین رو میگم. منتها من میرم خرید، دارم میام نماز، جلوی این سوپرمارکته یه زن بدون نه وایسی. اونو من باید تذکر بدم. من حرفم همینه. چرا تذکر نمیدیم؟ من حرفم سر اینه. اونو باید منتها وقت علاهده ما نباید برای قصه حجاب، وقت علاهده اگر داریم برای چیکار بکنیم؟ اصلاح اقتصاد. اصلاح اقتصاد هم حرفای کلی زدن نیست. تشخیص موضوع، روشش، به کجا بگیم، چه جوری بگیم، میشه کار جمعی. میشه که تو راه بیداری داره اتفاق میفته. جلسات بعدی آروم آروم توضیح میدم و ببینید. منتها چرا اتفاق موثر نمیفته؟ چون تعداد اعضای راه بیداری کمه. باید احسن. باید بشه 10,000 نفر. آره ان شاء الله. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اجازه بدید من بحثمون پیش نمیره. اجازه بفرمایید توی بحث امر به معروف و نهی از منکر مسائل اجتماعی اونجا رسیدیم، این موارد اونجا مطرح کنید. عذرخواهی میکنم این طرح درسمون پیش نمیره، مطالب میمونه. من بعد از جلسه اینجا هستم، کسی اگر به صورت اختصاصی خواست بپرسه من در خدمتتون هستم و انشالله پاسخ خواهم داد. خب ضعف نفس، خجالت و ترس از دلایلی که ما امر به معروف نمی‌کنیم. بزرگترین حربه در مقابل گناهکار گفتن و تکرار کردن است. اینکه یک نفر بگوید اما 10 نفر ساکت بنشینند و تماشا کنند نمی‌شود. اگر یکی دچار ضعف نفس بشود، یکی خجالت بکشد، یکی بترسد، این که نهی از منکر نخواهد شد. ببینید فکر کنید همین مسجد، من بیشتر از این نمیگم، اونایی که نمازگزاره این مسجدن دارن میان تو به مشتریای مغازه‌ها تذکر بدن. نفر اول میاد خانم اجازه رد کن، میاد تو. اون خانم خانومه دیگه نمیاد تو صحنه مسجد بگه که چرا به من تذکر دادی، الله موش قمر رو بکشه بیرون و نصف کنه، این کارو نمیکنه که، درسته؟ همونجا وای میسته. بگیم فرار کنیم بریم تو مسجد، نفر اول، نفر دوم، چه اتفاقی میفته؟ یک، یا حجاب رو رعایت میکنه، روسریو میکشه، دو، از اینجا دیگه خرید نمیکنه، پیرامون مسجد پاک میشه از آلودگی گناه. معنی نداره مسجد باشه، نمازگزار باشه و توش جلوش گناه اتفاق بیفته. هر مسجدی نمازگزارا حریمشو حفظ کنن. با چی؟ با تذکر دادن. بگم بودن تو مسجد، بعدی بعدی بعدی. حالا اجازه بفرمایید وارد این بحثای حاشیه‌ای فعلا نشیم، دارم میگم اگر، نگفتم که همه جا اینجوریه، اگر اینجوری باشه حداقل دور من صف نونوایی 4 نفر بدون حجاب قشنگ اینجوری وایسادن نونوایی مسجد، چه کشکی، چه چیزی، نمازگزارا باید تذکر بدن. 3، بلد نیستیم، بسم الله بیای تو راه بیداری یاد بگیرید. احکام داره، طرف میگه آقا چرا نماز نمیخونید؟ بلد نیستم. بهش چی میگیم؟ آب دستته بذار زمین بیا یاد بگیر، 2 ساعت دیگه باید نماز بخونی، امر به معروف به 2 ساعت دیگه هم نمیکشه، پاتو میذاری بیرون شروع میشه، گوشی تو وا میکنی میبینی دولت مفسدین اختلاسگرا یه خرابکاری کردن، بعد ببینی چیکار میشه کرد، حتی اونو تنهایی نمیشه، قالب کار تشکیلاتی. ترجمه میفرمایید راه داره، تذکر زبانی یک هنره. این خواهرمون میگن که من به 40 نفر تذکر دادم، 2 تاشون یه چیزی گفتن، ایشون بلد بوده، بعضی اصلا تو همون اولی بند به آب میدن، هیچی میگن که علم شنگه درست میشه. من خودم بارها شده تذکر دادم، آقا و خانوم بودم، من معمولا زوج باشن تذکر میدم، اگه بخوام تذکر، تکی باشن نه، خیلی کم دلیل دارم. حالا تذکر دادم، گوش بدید، معمولا میگم زود میرم، اونجا نمیشد زود رفت، گوش بدید، ضعیفم، میترسم، آره دیگه، آره آره، و امر بالمعروف تکن من اهله. حالا گوش بدید، چندین بار شده زوج بودن گفتم خانم پوششتو مناسب نیست، یا به همسرشون آقا پوشش همسرتو مناسب نیست، همین رفتم، طرف شروع کرده هوار هوار کردن، یکی بود فوشای زشت میداد، بعد 2-3 نفر رفتن گفتن آقا چی شده، من خودمو به موش مردگی زدم، اینجوری خیلی چیز الهی قهر، هیچی نمیگفتم، اون هی فوش من اینجوری میکردم، همه ریختن سر اون که آقا مگه این چی گفته، مثلا به زن من تذکر ده. خب باشه دیگه، این حرفا چیه، من هیچی نمیگفتم، اینجوری وایساده بودم، یکم دیگه ادامه میدن اینجوری پول مینداختن جلوی فام، کمک مالی هم جمع میکردم. ببینید تذکر بدید برید، اگر شما هیچی نگید مطمئن باشید مردم از شما حمایت میکنن، حتی اگر طرفدار بی حجابی باشه، چون اصلا انسانیه. ترجمه میکنید، شما فکر کنید به یکی تذکر بدید، اون بیاد محکم بزنه تو صورت شما، دیگه بالا تعظیم نداریم که، باز شما هیچی نگید، همونجوری نگاهش کنید، خودش نفر اول فرو میریزه، اصلا به بقیه نمیکشه، بقیه میان آقا چی شده، فکر کنید شما تذکر میدید، مردش میاد زارب میزنه تو گوش شما، هیچی نمیگید، خودش نفر اول شرمنده میشه. من بارها شده تذکر دادم، زنه شروع کرده بد و بیرا گفتن، مرده کشونده بردتش نذاشته بیاد سمت من، مرده اومده بگه که آقا فلان زن منه، زنه نذاشته. ببینید من یه جوری گفتم با لحن خیلی مظلومانه، با قیافه خیلی ضعیفه، خیلی چیز، اون طرف از اون دوتا زوج یکیشون چیز کردن که اون یکی سمت من نیاد، اما شما میگید اینجوری هم حکم بسیجم جیبتونه، تلفنم دستتون رو زود زنگ بزنید به کی چی، خب معلومه چه اتفاقی میفته. حضرت آقا گفتن بگویید و بروید، الان هم بودید، راست میگن، الان اوزان ناجور شده، بگویید و بدوید. موضوع ما حجاب نیست، ما میرسیم به مسائل مطالبه گری. یه دونه خودرو اگر درست بکنن به مردم، خودرو ارزون قیمت خوب برسه، مردم احساس شخصیت میکنن، خیلی از مشکل اهم از مسکن و اینا فراموش میشه. یه خودرو، یه دونه خودرو اصلا دولت سوبسید بده، وارداتشو آزاد کنن، هیچ تعرفه‌ای نباشه، مردم ماشین خوب سوارشن، باور کنین احساس شخصیت من خیلی چیزا یادشون میاد. اینو هم درست انجام ندادن همین دولت آقای رئیسی، هنوز یه دونه از این خودروهای وارداتی زیر پای مردم نیومده. خرداد پارسال بود حضرت آقا گفتن برای اولین بار اجازه واردات دادن، گفتن اگر نمیتونید وارد کنید، شده این مسخره بازی قرعه کشی و اینا. شبهات احکام امر به معروف ما باید یاد بگیریم، یه سری سوالایی که شما میپرسید شبه های مربوط به امر به معروفه، از حقیر سراپا تقصیر که 25-6 سال سابقه کار معلمی دارم، 12 ساله که در حوزه امر به معروف دارم فعالیت میکنم، بپذیرید هممون واقعا بلد نیستیم، خواهشن توجیه نکنید. خیلی ممنون که گوش کردین، از شما خواهش کردم من.
نه اونو نمیگم، یه خانم تذکر دادم، چه جوری تذکر دادم، حالا میگه روش تذکر دادم، فقط یک کلام گفتم خواهر من، عزیز من، ما اگر امر خدا رو اطاعت کنیم دنیا و گلستان میشه، ما همه مشکلات ما اینه که امر خدا رو اطاعت نمیکنیم. همین حرف گفتم و باش صحبت کردم و ناخوناشو خیلی گرمون کاشته بود.
چند؟
چون فاصله رفت ناخوناشو کرد،
حجابشم درست کرد، اصلا خودم لذت.
بسیار عالی. یه صلوات برای سلامتی خواهرمون بفرستید. اللهم صل علی محمد محمد و عجل فرد. اجازه میفرد بفرمایید.
چون اکثرا در عقیده جابه یکی از مخادرات که همین اخیرم راه بیداری انجام شده مصادقه تازه 27 نسبت به انتخاب از شورای عالی انقلاب که به مجلس قدرتی و حتی سپاه اعلام کردن از طرف راه بیداری که این رو به صورت قانونی که قابل اجرا باشه، یعنی همه این نیست که ما به کنفرکل زبانیه، یعنی مطالباتیه، یه جورایی همه کار تو هر عمدی میشه، یکیش هم هجاب.
بله، مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگیه که چند ساله که تبدیل به قانون نشده و ما این همه معضل داریم، معضل قانونی داریم در برخورد با بی‌حجابی. خب یکی دیگه از دلایل این که ما امر به معروف نمی‌کنیم دینداری انتخابیه که مفصلا توضیح دادم. آقا چرا امر به معروف نمی‌کنی؟ ما الحمدلله کلاس قرآن خیلی خوبی داریم، خودش یه معروفه دیگه، یه دونه از معروفاست از هزار تا معروف. همه امر به معروف و نهی از منکر کلاس تفسیر قرآن شما نیست، هیئت شما نیست، مسجد داریتون نیست، اینا همه یه دونه از معروفاست. همه امر به معروف، گروه جهادی و خیریه و اینا نیست. خیلی شیک تو چش آدم نگاه می‌کنه، ما خودمون خیریه داریم، خیلی ممنون مثلا. حالا یعنی چی شد جواب؟ چرا امر به معروف نمی، چرا امر به معروف نمی کنی؟ ما خودمون خیریه داریم. چرا؟ خودش یه امر به معروفیه. اول اینکه من امر به معروف رو برای شما تعریف بکنم. امر به معروف یعنی چی؟ یکی از آقایون دست بلند کنه بگه. بفرمایید.
امر کردن میخوام که معروف، حالا حکم الهی که قرآن میگه که امر به
امر به عرف ها امر به معروف حساب میشه. مثلا اگر یه جا سگ بازی عرف بشه امر به معروف میشه امر به سگ بازی. عرف جامعه اسلامی. خب نهی از منکر یعنی چی؟
منکر
بازی
از
کار
حرام
ممنونم. خواهر امر به معروف یعنی چی؟ بله تقریبا حالا گفتم. من دقیقش رو خدمتتون عرض کنم. امر به معروف، امر به خوبی ها، انقدر ما امر بکنیم که اون خوبی بشه عرف جامعه، به این میگن امر به معروف. قبل از انقلاب ما شرکت در جلسات مثلا اعتکاف و اینا رو نداشتیم. اعتکاف تو دهه 70 شروع شد. یه کاری و صدا و سیما هی شروع کرد گزارش شایع کردن، گفتن یه کار خوبه، امر به کار خوب، انقدر میگیم بشه چی؟ بشه عرف، بشه معروف. مثل چی؟ مثل بستن کمربند. یادتون باشه 30 سال قبل که کمربند تازه شروع شده بود خیلی‌ها روشون نمیشد ببندن، میگفتن خیلی سوسول و اونا خیلی مثبتن مثلا. انقدر هم جریمه هم انیمیشن های متعدد کار فرهنگی. بعد 5 سال اگر کسی کمربند نمیبست کار بدی بود. تا الان امر به معروف، امر به کار خوب، انقدر میگیم اون کار خوبه و چی بشه؟ بشه جزء معروف های جامعه. نهی از منکر، یه کار بد و انقدر میگیم تذکر میدیم که نکن که بشه ناشناخته، بشه منکر. از خواهرها و برادرها عذرخواهی میکنم، توی جامعه ما، تو فرهنگ ما یه سری کار از حرام نیست اما منکره، مثل دستو بینی کردن منکره، ناشناخته است، عجیبه. در رابطه با گناهان هم ما باید انقدر بگیم که ناشناخته بشه. مثلا یه نفر جرئت میکنه یه آدم سالم عاقل دستشو تو بینیش بکنه جلوی همه؟ بله
نه.
گناهه؟ آروغ زدن گناهه؟
نه.
بقیه کارهای این چنینی. خب منکر شده، حالا این منکرها رو ما باید تو چه حوزه‌ای تعریف کنیم؟ در حوزه دستورات دین، منهیات دین. تو بعضی از جاها یه جوری شده، تو شمال شهر اگه کسی سگ نداشته باشه منکره. یه بین یک سری خانواده‌ها یه جوری شده فضا، یه کار زشت شده معروف و عدم انجامش شده منکر. تو باید سگ داشته باشی تو زندگیت، یه سمیه نه بی کلاسی عقب افتاده ای. خب این جلسه هم تموم شد، یه استراحت چند دقیقه دوباره ساعت آخرم صحبت میکنیم و به سلامت. انتهای جلسه انشالله ساعت 6:30. یه صلوات مرحمت بفرمایید.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دل به من با مولا کل یوم عاشورا، این دل به من با مولا کل یوم عاشورا. این سو حسین است و عشق و پرچم دین، آن سو یزید و یک لشگر شمر لگی. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم رن، مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم رن، مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه. تا که پر شود در جهان راه و رسم آن عاشقان، از حبیب و راز و غیر و جان و غیر و مسلم بخوان، از حبیب و راز و غیر و جان و غیر و مسلم بخوان. لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. شیعه و ذلت هیهات، هیئت و غفلت هیهات، شیعه و ذلت هیهات، هیئت و غفلت هیهات. شیعه میماند تسلیم امر ولی، تا به مولا چون عباس ابن علی. عشق و آزادگی نقش پرچم، غرق خون کربلات. غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خدا. عشق و آزادگی نقش پرچم، غرق خون کربلات. غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خداست. هر که شد غلام حسین، بیقرار نام حسین، می شود اسیر فضائل و تشنه مرام حسین. می شود اسیر فضائل و تشنه مرام حسین. شیعه چون آینه صاف و با صفاست، عاشق حسین بنده خدا. شیعه چون آینه صاف و با صفاست، عاشق حسین بنده خدا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. شور ولایت داریم، شوق شهادت داریم، شور ولایت داریم، شوق شهادت داریم. روشن شده جان ما از نور خدا، شد چراغ راه ما یاد شهدا. بارم زیا حسین شده در جمان جلوگر هماسه ما نشنود تا عبد روش ظالمان آه استغاسه ما بارم زیا حسین شده در جهان جلوگر نماسه ما نشنود تا عبد روش ظالمان آه استغاسه ما پرچم شکوه و وفاست یادگاری از جبه هاست چفیهی که بر دوش رهبر ما همیشه جلوه نماست چفیهی که بر دوش رهبر ما همیشه جلوه نماست همیشه حرف ما بوده یک کلام راه روشن حضرت امام همیشه حرف ما بوده یک کلام راه روشن حضرت امام لبیک یا حسین 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 نور خدا یا مهدی سیدنا یا مهدی نور خدا یا مهدی سیدنا یا مهدی ما ایم و عهد عشقت ای جان جهان ما ایم و ندبه ندبه آه از دل و جان حجت ابن الحسن شد ظهور چون آرزوی منتظران العجل العجل بیا که توی آخرین امید جهان حجت ابن الحسن شد ظهور چون آرزوی منتظران العجل العجل بیا که توی آخرین امید جهان ماه کوی هر عاشقی گفته بوی هر عاشقی شد شهادت در رکاب تو آرزوی هر عاشقی شد شهادت در رکاب تو آرزوی هر عاشقی ای جلوه حسین با نگاه تو می شود دلم پر راه تو ای جلوه حسین با نگاه تو می شود دلم پر راه تو لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین
یار امام زمان کیه؟ اونی که هیچ کس بهش نظارت نمیکنه داره خودشو برای امام زمان میکشه پنهانی کمک میکنی؟ یا نه؟ بلد کنن فکر خودتی
هر کی پنهانی ناز کنه برای ولی خدا خدا میگه نابودت میکنه امام صادق علیه السلام کسی قدم بر نداره در حاجت ولی خدا من مجبورش میکنم مفتکی به دشمن خدا بره خدمت کنه
کربلای امام حسین تنهایی بود که یه جایی ایستاد فریاد زد حل من ناصر انصاری.
کسی
هست منو کمک بکنه؟ اونهایی که شنیدن و رفتن که نجات پیدا کردن، ولی اونهایی که نرفتن تو عبادتم باشن با هر فساد و فحشای دیگه فرقی نمیکنه. پست جهنم نکبت، هر کاری مثبتی هم بکنن دیگه فایده نداره وقتی که ندای حل من ناصر انصاری امام زمان پاسخ نمیده. قرآن فرمود من مودت اهل بیتو میخوام. ما گفتیم که خب دوستشون داریم دیگه، چرا کشته شدن ائمه با اینکه همه دوستشون داشتن؟ مودت با محبت فرق داره. مودت یعنی چی؟ یعنی اینکه پاکار امام و وفادار به امام داره. ما امام زمان خیلی دوست داریم، بله، اما امام زمان هنوز آواره است. حاضری از دنیا تگذری براش به خاطر اومدنش؟ منتظر یعنی چی؟ یعنی اونی که عملیاتیه، اونی که وجودش، پولش، ذهنش، قلمش، قدمش، اندیشه هاش، نیاتش، کار اجتماعیش، کار هنریش، کار سیاسیش در برطرف کردن موانع زور حضرت مؤثره. شوهرداریش، زنداریش، بچه داریش، تربیت فرزندش، عبادتهاش مؤثر هست در برطرف کردن موانع زور حضرت.
این کسیست که تو چادر حضرت،
این کسیست که تو چادر حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم میگفتیم چرا ما امر به معروف نمی کنیم، سه تاشو گفتیم، چهارمی دینداریه، گزینشی بود. یه روایت هست از امام باقر، خیلی روایت سنگینیه، خوب توجه بفرمایید. امام باقر علیه السلام فرمودن در آخر الزمان مردم ریاکاری پیدا میشوند که دائما آیه قرآن و دعا میخوانند، اظهار مقدس معابی میکنند. من قسمت های عربیشو نمیگم. یک مردم تازه به دوران رسیده احمقی هم هستند، تنها چیزی که این مقدس معاب ها با آن اعتنا ندارند امر به معروف و نهی از منکر است. خوب گوش بدید، خیلی زیادی گوش بدید. اینها تا مطمئن نشوند که امر به معروف و نهی از منکر کوچکترین ضرری به ایشان نمیزند به آن تن نمیدهند، دائم دنبال این هستند که یک راه فراری برای امر به معروف و نهی از منکر پیدا کنند، یک عذری بتراشند که خب دیگر نمیشود، دیگر ممکن نیست. اینجا هم خیلی گوش بدید، خیلی زیاد. دنبال آن عبادت هایی هستند که نه به جان، نه به مال و نه به حیثیتشان ضرر میزند، مثل نماز و روزه. اما اگر وظیفه ای ضرری به جایی میزند دیگر آن را قبول ندارند، تا آنجا که میفرماید اگر نماز هم به کار یا حیثیت یا جانشان ضرر میزد آن را رها میکردند، همانطور که عالی ترین و شریف ترین فریضه ها را رها کردند نماز را هم رها میکردند. آن عالی ترین و شریف ترین فریضه کدام است؟ ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون بها تقام الفرائض. امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگی است که سایر فرایض به وسیله آن به پا می شود. باید امر به معروف و نهی از منکر باشد تا نمازی باشد، زکاتی باشد، حجی باشد، خمسی باشد، معاملاتی باشد، قانونی باشد، اخلاقی باشد. این که این حدیث از کتاب امر به معروف شهید مطهریه که حدیث برای فروع کافی جلد 5 صفحه 55. شهید مطهری گفتن که باز قسمتی از حدیث را حذف می کنم. در ادامه حدیث امام باقر می فرمایند امر به معروف و نهی از منکر شیوه همه صالحان است، واجبات خدا به این وسیله به پا داشته می شود، راه ها به این وسیله امن می گردد، کسب ها به این وسیله حلال و مظالم به این وسیله باز می گردد، زمین به این وسیله آباد می شود. شما از اینجا بفهمید که حوزه امر به معروف و نهی از منکر تا کجاست؟ تا حدود آباد شدن زمین. ببینید دیگه از این واضح تر چه حرفی می تونه باشه؟ امام باقر میگن که اگر حتی نمازم ضرری بزنه به عده از مؤمنان راحت طلب، راحت پرست، هواپرست، نماز رو هم میذارن کنار، همونطور که امر به معروف گوشن کنار، با یه سری توجیهات کشکی کلی، هر کس حالا یه جوری. آقا ما رساله داریم، احکام. دلیل پنجم چرا ما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم؟ به خاطر عدم تفکیک درست حوزه احکام و اخلاق در ذهنمون. امر به معروف و نهی از منکر جزء احکام نه اخلاق. اگه بلد نماز بلد نیستیم میریم یاد میگیریم، امر به معروف هم باید یاد بگیریم و انجام بدیم، نه با ذهنیات خودمون، چیزی که تو رساله گفته. آقا اصلا فایده نداره کسای اینا، این باندای مافیایی و اینا اعلام فلان مثلا چی تعطیل، این شد دلیل؟ یکی هم نماز نمیخونه. چرا نماز نمیخونی؟ خدا معطل دو رکعت نماز منه. اون خدایی که معطل نماز من باشه، که خدا باشه، من به اون خدا کافرم. بفرمایید جواب بدید. توجیهاتی که بعضیا میارن امر به معروف انجام ندن به همین کشکیه که گفتن. خوب توجه بفرمایید، ما توی تقسیم بندی مفاهیم دینی یه اخلاق داریم یا احکام. خوب گوش بدید، تو روایت داریم کسی اگر خدای نکرده زبونم لال مرتکب فحشا بشه، مرتکب زنا بشه، چیکارش میکنن؟ شلاق میزنن. اگر خدای نکرده محسنه باشه، یعنی همسر داشته باشه، سنگسار میشه. اگر نه، شلاق میزنن. درسته؟ بله.
بله.
روایت الغیبت ها اشد من از زنا. شنیدید یا نه؟ کسی که غیبت میکنه چیکارش میکنن؟ توی زنا برمیدارن، سنگسار میکنن، شلاق میزنن. کسی غیبت کنه یه چکم بهش نمیزنن، چون تو دستورات دینی نداریم. چرا؟ غیبت در حوزه اخلاقه. احکام مربوط به غیبت توی رساله های عملیه هست؟ هست؟ نه. اما امر معروف هست، در کنار نماز و شکیات نماز و فلان، در کنار روزه و اینا. همونطور که شما به نماز و روزه میخوای عمل کنی، رساله زود وا میکنی، امر معروف هم همینه. من دستامو میگم یا شکمو بدم جلو، تو هر موضوع اینو که نمیشه، اونو که نمیشه. شما کی هستی که اینجوری داری رد میکنی؟ حق نداری. طرف حج نمیره، میگه چرا حج نمیری؟ من آخر نمیتونم احترام خدا رو نگه دارم، بیام دوباره گناه میکنم. خیلی هم ممنون. طرف خیلی پولدار بود، بهش گفتم حج رفتی؟ گفت نه. تو به چی نمیری حج؟ واجبه بهت یه بارش. آره نمیتونم احترام خدا رو نگه دارم. گفتم اشکمو در آوردی، چقدر تو خوب و خوب هستی، چقدر نیکو. مرد ناحسابی، واجبه. تو شرایط حج اصلا نگفتن که اگر نتوانستی احترام خدا رو حفظ کنی، پس حج نیا. چرا نماز نمیخونی؟ چون من حضور قلب و خشیت ندارم. قبول میکنن به این دلیل کسی نماز نخونه؟ بله. قبول میکنن یا نه؟ توی شرایط صحت نماز حضور قلب ما داریم؟
نه.
پس حضور قلب کجاست؟ حضور قلب اینها شرایط پسندیده است، بهتره که اینجور باشه، نمازت قبول میشه. آقا شنیدید که یه نفر تو روزه ماه رمضان، ظهر ماه رمضان رفته بود پیش پیامبر صحبت کنه، یه سی بپرسه، یه زن، شنیدید؟ از دهنش دیدی که گوش افتاد اومد پایین. گفت من هیچ غذا نخوردم امروز. حضرت گفتن تو داشتی غیبت میکردی. سوال: اگر وسط روز ما تو ماه رمضان غیبت کنیم، میتونیم روزمون رو بخوریم؟ نه، چون جزء مبتلات روزه غیبت رو ننوشتن. پس غیبت جایگاهش چیه؟ باعث میشه نماز روزه شما قبول نشه. خیلی از چیزایی که ما درباره امر به معروف میگیم، شرایط پسندیده شه که به خاطر اون امر به معروف انجام نمیدیم. مثل اینکه یه نفر بگه آقا چون نماز من قبول نیست، من نمیخونم. چون حضور قلب ندارم، نمیخونم. چون تو روزه وسط روز غیبت کردم، گناه کردم، مثلا مرتکب چشمچرونی کردم، گناه دیگه. میگن که تو ماه رمضان دست و پای شیطان بسته است، نباید گناه کنی. کسی که دیگه گناه میکنه دیگه پس دیگه روزه نمیگیرم، چون احترام روزه رو حفظ نکردم. قبول این حرفا. امر به معروفم در حوزه احکام تعریف شده. این خبر بدو بهتون بدم، این نیست که اگر کسی میخواد بره شهید شه، بشه آقای قاضی، بشه آقای بهجت، بره امر به معروف کنه. نه خیر عزیز من، امر به معروف در حوزه مسائل احکامیه. بر رساله رو وا کنی ببین چی گفته طبق اون. چرا امر به معروف نمیکنی؟ اینجوری سخته. مثلا باید جوونا رو باید جذب دین کرد. تو داری جوونا جذب خودت میکنی، دروغگو. جذب دین کرد. این آخوندایی که میان چرت و پرت میگن بعضیاشون که حجاب نه، اینجوری که فلان، اونجوری که فلان. تا همین 100 سال پیش هم توی اروپا و آمریکا 150 سال مردم حجاب داشتن. هیچ وقت بی حجابی اصلا معضل نبوده که ما برایش بخوایم نظیر در صدر اسلام پیدا بکنیم. حتی در سایر ادیان حجاب رو رعایت میکردن. که حالا بعضیا میگن شما تا حالا دیدید مثلا حضرت علی با بعد حجاب برخورد کرده باشن؟ امام به سری که شاخ این اینستاگرامه، باید اون امامشو برداشت، جاش پی طلبی گذاشت. امامه پیامبر رو دزدیده، دزده. همش هم در قالب جذب جوونا به دین. بیچاره این جوونایی که اینا میخوان جاذبشون باشن. همه اینا جذب به نفس، به خودشونه، هوای نفسه. اینهایی که در برابر امر به معروف پرت و پلا میگن به اسم عدم تنش و جذب شدن مردم به دین و این حرفا، دارن مردمو به خودشون جذب میکنن، نه به دین. و ما هم اگر از این حرفا بزنیم، داریم مردمو به خودمون جذب میکنیم. خدا عقلش میکشیده که امر به معروف رو واجب کرده. خدا میدونسته فضولی کار بدیه. یه نفر داره بچهش میره میفته تو جوب، ما اگر بهش بگیم خانم مراقب باش بچت نیفته تو جوب، این فضولی محسوب میشه؟ میشه یا نه؟ بله. نه، همینایی که تا بهشون تذکر میدی که خانم آقا این کارو نکن، این کارو بکن، میگن فضولی نکن. جلوی همون آدما، جلو پاشون آشغال بریزید رو زمین، صد آشغال رو تو پیاده رو خالی کنید. چی میگن؟ آقا آشغال نریز. میگیم به تو چه؟ میگن تو فضول مردمی، فضولی کار بدیه. آخه این چیزه، داری جامعه رو آلوده میکنی. عزیز من، تو هم با بیهجابی داری جامعه رو آلوده میکنی، گن میزنی به بنیان خانواده ها. من کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی خوندم، خیلی جالب بود. توی دانشگاه استاد موهاش اینجا بیرون، شاگرد دانشجوام از 40 نفر 10 تا آقا بودن، 30 تا خانوم. از اون خانوما نصفشون هم انگار مجلس عروسیشون بود، آنچنان به خودشون رسیده بودن. بعد اینا قراره مشاور بشن، الان خیلی هاشون شدن بدبختانه. خیلی جالب بود. توی اونجا دوباره درباره حجاب بحث شد. واقعا من منتظر بودم یه دونه از جیبشون سس در بیارن اینجوری بزنن بعد قورت بدن آدمو. یعنی درسته می‌خواستن بخورن طرفو بره. چرا مثلا گفتید حجاب؟ این صحبت برای 10 سال قبل نه الان. بعد اون وقت خودشون تو بعضی از درس ها اون قسمت کارگاهیش گفتن اصلا یک کیس معرفی بکنید، یک موضوع. از هر 6 تا موضوعی که اون خانم های بعد حجاب میگفتن 5 تاش خیانت بود، خیلی جالب بود. بعد وقت دلیل خیانت هم اصلا خودشون اصلا نمیخواست ما بگیم حجاب، قشنگ خودشون میگفتن که بله رفته بودیم مهمونی، شوهر فلانی از فلان زن فلانی خوشش اومد تو مهمونی، اون خیلی خوب بود و نم چیچی و همه چی تموم بود، بعد از زن خودش چیچی شد، اونم از شوهرش چیچی شد، این دو تا با هم رابطه داشتن، 3 تا زندگی از هم پاشید. اصلا خودشون میگفتن همون آدما تحمل ندارن یه سطل آشغال شما تو پیاده رو خالی بکنید، زود به شما تذکر میدن. از جیب شما یه دونه اسکناس بیفته زمین میگه آقا پولت افتاد، خانم پولت افتاد، خانم مواظب بچت باش، داری میفته تو جوب. اون مادر اگر به این بگه به تو چه بی عقلی کرده، اون خانومی هم که بهش میگیم حجاب و رعایت کن میگه به تو چه، داره یه بی عقلی میکنه. ما خیر خواهشیم، ما دلسوزش هستیم. خب بس اصلا معنی نداره بگیم که آقا این فضولیه. فضولی تعریف داره. بله ما آیه قرآن داریم که تجسس نکنید در زندگی مردم. منتها کسی که در ملأ عام داره گناه میکنه، همون خدایی که گفته ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، همون خدا گفته که ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف ینهون علی المنکر. همون خدا میگه که امر، دستور بده که این گناهو نکنه، دستور بده. نه اینکه بهش بگیم بهتر نیستش که این کارو بعدا انجام ندی. نه خیر، تو احکام هست، این امر به معروف است، این نصیحته، یه چیز دیگه. امر به معروف نیست. تو امر معروف امره، بکن نکن تمام. همون خدایی که گفته تجسس نکن، همون خدایی که گفته جوونا رو به دین جذب کن، همون خدا اومده گفته امر به معروف کن، همون خدا اومده قطع دست رو گذاشته تو دزدی، همون خدا اومده سنگسار کردن رو گذاشته توی زنای محسنه، همون خدا اومده شلاق رو گذاشته برای شرابخوار. کسی که شراب خوره دارن شلاقش میزنن، زیر شلاق داره جذب دین میشه؟ بله نه. خب نباید انجام شه. خدا اینو گفته. ما اومدیم سیستم درستی که خدا چیده رو به دلخواه تغییر دادیم، بعد هی گیر میکنیم، هی میگیم که بچه‌ها اینجوری شده. دینداری بنبست نداره، دین اسلام بنبست نداره. ما چون درست مثل اینکه یه یخچال میخریم، کاتالوگ داره، ببخشید دفترچه دستورالعمل داره، میخوایم استفاده کنیم، نصف اون چیزایی که اونجا گفته رو انجام میدیم، بقیه رو خودمون تنظیم میکنیم. خب یخچال درست کار نمیکنه، به سازنده شک میکنیم. ما اومدیم این ور اون ور کردیم دینو که چی بشه؟ جوونا جذب بشن. آقا تو رو خدا بی خیال جووناشی، با هر کی حرف میزنی، با خود جوونم حرف میزنی، میگه من حرفاتو قبول دارم اما جوونا اینجوری جذب نمیشن. مثلا به یکی گفتم لام از سب جذاب لعنتی، مثلا تو خودت قبول کن، نمیخواد جوش بقیه جوونا رو بزنی. جوش بقیه جوونا رو هم نمیزنه، دروغگوئه که میگه من قبول دارم، چون نمیتونه منطقی بحث بکنه و دلش نمیخواد حق رو بپذیره، مجبور منطقم نه، این زورش هم نمیرسه تو استدلال، جوونا رو میکشه مثلا. امر به معروف و نهی از منکر در حوزه احکام تعریف شده، نه در حوزه اخلاق. چرا امر به معروف نمی‌کنیم؟ منتظر مسئولین هستیم. مسئولین توی خونه ما ظهر جمعه نشستیم، داداشمون غیبت میکنه، ما بهش تذکر نمیدیم. چرا؟ چون منتظریم از ستاد امر به معروف دوتا مأمور بیاد به این برادر ما تذکر بده و بره. مسئولین هم شدن مثل جوونا، مثل کار فرهنگی. هر جا میگه آقا شما چرا به وظایفت عمل نمی‌کنی؟ باید کار فرهنگیشه، فرهنگ سازی. چرا فلان این استدلال رو چرا قبول نمی‌کنی؟ آخه جوونا قبول نمی‌کنن. چرا فلان کار نمی‌کنی؟ آخه مسئولین فلان. چند تا کلید واژه، مسئولین، کار فرهنگی، جوانها، با این جمله بسازید ببینید عجب چیز مشمئز کننده‌ای میشه برای در رفتن از زیر تکلیف. جوونا اگه خواستید در برید جایی، پای جوونا رو وسط بکشید، کار فرهنگی، مسئولین، میتونید از زیر بار اون فشار روانی استدلال نداشتن فرار کنید. من با تک تک شما کار دارم، نه به جوونا کار دارم، نه به مسئولین، نه به جامعه. اگر حرفای منو قبول نمی‌کنید دست بلند کنید بگید. کلی هم نگید کلا من قبول ندارم، من جوابی ندارم. ببینید آقا اینجایی که شما دارید استدلال می‌کنید ایراد داره. بسم الله. امام حسین پرچم قیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر بود. امام حسین مسئولین به کمکش اومدن؟ بله. اول رفتن کار فرهنگی کنن، بعد بیان با یزید مقابله کنن، یا منتظر بودن جوونا استدلالشون رو می‌پسندن یا نه؟ جالب، در لشکر حضرت امام حسین از سرباز 6 ماهه ما داشتیم تا پیرمرد 94 5 ساله. شاهکار امام حسین بود که هیچ کس نتونه توجیه کنه، حتی این دختر خانم گل 10 11 ساله، همه بعد امر به معروف و هیچ کس نمیتونه توجیه کنه. چی میخوای بگی؟ جوونش شیرخواره 6 ماهه اونجا پرپر شد با اون کیفیت و پیرمرد 90، زن و مرد، پیر و جوون، کودک، دختر، پسر، چی میخواید بگید؟ منتظر مسئولین کارت بدن. آقا ستاد امرافی نمیشه کارت بده کارت تو جیبون باشه؟ حکم آخه نه، آخه مسئولین هم باید چی؟ مسئولین بیان شما میخواید به ایشون اعتراض کنی که دزدی نکن، بیان خودشون از شما حمایت بکنن که شما به ایشون اعتراض بکنید که دزدی نکن؟ بله اصلا خنده داره، چاقو دسته خودشو میبره. هر چی میشه مسئولین یه دمه جان، مسئولین گوششون بسته دهنشو اینقدر بازه. چی؟ مسئولین چرا مسئولین؟ چرا قوه قضاییه نمیاد؟ چرا فلان؟ چرا دولت؟ چرا فلان؟ بعد شما چی اون وقت؟ هیچی، ما اینجا ناظر هستیم. حیف که اینجا مسجده، شما رو سر من جا دارید. مدرسه بود در رابطه با ناظر یه حرف خیلی اساسی میزدن، میگم ما ناظر هستیم. خب نمیگم، پا بر هوای نفسم میگذارم و ناظر رو توضیح نمیدم، اون توضیحی که به بچهای مدرسه میگه. کسی دوستاش بیرون جلسه میتونه بپرسه بخنده. رهبر انقلاب فرمودن خود مردم باید وارد شوند، خود مردم باید نهی کنند. بعضی از مردم به اینجا تلفن زدن، نامه نوشتن، سفارش کردن که آقا شما گفتید نهی از منکر، سیل پشتیبانی ها هم انجام گرفت اما عملا کاری نشد. عملا چه کار می‌خواستید بشود؟ مگر لازم است که اینجا هم دولت وارد شود یا دستگاه قضایی مستقیم وارد شود؟ خود مردم باید وارد شوند، خود مردم باید نهی کنند. البته دولت، مجلس شورای اسلامی، اینا رو خوب گوش بدید، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی موظفند که نهی از منکر را پشتیبانی کنند. هر جا شما کاری کردید مأمور ناجا اومد جلوتون ایستاد، این جمله رو بگید، بگید دستور رهبره، تو باید از اوامر معروف حمایت کنی. دستور رهبر تو جمهوری اسلامی قانونه، این وظیفه آنهاست. مباشره کار خود مردمن. ببینید حضرت آقا دارم میگن مباشره کار خود بنده و شما هستیم، مباشره کار خود مردم میتوانند باشند و باید باشند. بخش عمده قضیه اینجاست، جوان رزمنده، خانواده شهید داده، خانواده ایثارگر، خانواده اهل انفاق، مؤمنین نمازخوان و روزه بگیر و مسجد برو، دلسوزان انقلاب، روشن فکران علاقمند به مفاهیم اسلامی و انقلابی، همه اینها باید در صحنه باشند. من اجازه فرمایید اینا رو نخونم. خیلی ممنون که به بنده اجازه میدین. البته اینا رو توی جزوه تقدیمتون میشه، از اون جزوه هم امتحان گرفته میشه. چرا ما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم؟ هفتمین و آخرین دلیل، به خاطر اینکه عدم تولا و تبرای واقعی دچار اون هستیم. تولی یعنی چی؟ یا تولا دوست داشتن؟ نه، توی احکام، تو فروع دین تولی یعنی چی؟ نه، تو فروع دین میگم، توی فروع دین میگن تولا و تبرا یعنی چی؟ آفرین. دوست داشتن دوستان خدا، دشمنی؟ کی دشمن خدا؟ کسی که حرف خدا رو زیر دست و پا میذاره. پدر بنده و شما اگر تو خونه یه دستوری بدن، میگن آقا بزن شبکه یک، مثلا میزنیم شبکه یک، یه بچه کوچولو میاد دهنکجی هم میکنه میزنن شبکه یک، نهال یه کار دیگه میکنه، حکم پدر زیر سوال میره، به ما بر نمیخوره؟ بر میخوره. به اندازه زیر پا رفتن حکم پدرمون، اگر حکم خدا زیر دست و پا رفت به ما بر بخوره. ما اهل تولا و تبرا شد. کسی که گناه میبینه، امام حسین گفتن به اندازه یک پلک بر هم زدن نباید تحمل کنه، باید وضعو تغییر بده. ما اینجوری هستیم؟ ناراحت میشیم؟ آره. آدمی که خیلی ناراحت میشه یه کاری هم، آدم سالم البته، یه کاری هم انجام میده در راستای رفع ناراحتیش. یه نفر تو خیابون نشسته، گوشه خیابون داره گریه میکنه. میگم عزیزم چی شده، چرا گریه میکنی؟ میگه من گرسنمه، دو روز غذا نخوردم. ما هم میشینیم باهاش گریه میکنیم، اون گریه میکنه، ما گریه میکنیم. یکی هم داره از دور میبینه، چی میگه؟ میگه دیوونه رو، این گرسنه گیری دیوونه افتاده. به جای اینکه بشینی گریه کنی، برو یه کاری بکن. شده وضع ما تو جمعه صبح ها دعای ندبه میخوریم، گریه میکنیم برای آقا، وای آقامون، گریه. انتظار فرج یک عمله، افضل اعماله، یک خواسته نیست، دعا نیست، یه کاری باید بکنی. ما گریه میکنی. نیمه شبارم شیرینی و شکلات میدیم، مثل اون عروسکه میذاریم به دهن خودمون میخوریم، خوشحالیم آقا متولد شدن. همین آقا 1200 سال منتظر ما هستن، 1200 سال که ما یه کاری بکنیم. ما هیچ کاری نمیکنیم، میشینیم براش گریه میکنیم، اینقدر هم خوبه سبک میشیم. بچه‌مون اذیت کرده، نمیدونم همکارمون اذیت کرده، همچین بالاخره سبک میشیم، گریه میکنیم. کسی که محبت خدا رو در دلش داشته باشه، با هر گناهی که در ملأ عام میبینه باید سکته بکنه از شدت ناراحتی. ما اینجوری نیستیم. الذین اشد حبا لله، من خودمو میگم، نیست. تازه عشق و اینا به کنار، من عاشق خودم، عشق همش. تو دروغ میگی، تو محبت خدا رو هم تو دلت نداری، خیلی چیزای دیگه رو بیشتر از خدا دوست داری، چون براش کاری انجام میدی. اما گناه میبینی اذیت نمیشی. اگه اذیت میشدی یه کاری انجام میدادی، حداقل انکارش میکردی. کردی. این جور چیزا خیلی مهمه. ما 100 سال اگه شانس بیاریم، 130 سال دیگه پرش نداریم اصلا. الان تو تهران ما 130 سال نداریم. شانس بیاریم 130 سال عمر بکنیم. خیلی زیاد گفتم ها. قبول دارین؟ میمیریم. اونور چند سال هستیم؟ 1 سال، 2 سال، 100 سال، چقدر هستیم؟ این نهایه. من میگم 1 میلیارد سال بتونیم حرف بزنیم. ما 100 سال زحمت میکشیم برای 1 میلیارد سال. آدم عاقل نمیاد 1 میلیارد سالشو بسوزونه که تو اون 100 سال راحت باشه. تازه 100 سال هم میگیم زیاده. یک دونه از شهروندان تهرانی که 130 سال قبل زنده بودن الان نیستن، همشون زیر خاکن. یک شهر آدم رفته زیر خاک و 130 سال دیگه اثری از بنده و شما نخواهد بود، چه دلمون بخواد چه دلمون. خیلی هولناکه این حرف. با احکام خدا بازی نکنیم، با دستورات خدا، با اوامر و نواهی الهی شوخی نکنیم. ذهنمون همینجوری بشه امر و نه. به نظر میرسه که روانشناسا گفتن که اقتصاددان ها الان فرجا فایده نداره، هیچ کاری هم نمیکنه، همش دنبال بلغور کردن و همینجوری توهم دانایی و توهم فریختگی هستیم. امر به معروف احکام دارم. امشب به رساله رو وا کنید بخونید، باید بهش عمل بکنید، حالا تا درس ما بهش برسه. اصلا اینجوری نیست که حالا وایسیم فلانی هفته چهارم بهمون میگه. همین الان باید به رساله رو وا کنی و ببینی انجام میدی یا نه. عین غسله، عین غسل. آقا تو اگه غسلت غلط باشه تمام نمازات، تمام روزهات میره رو هوا. این از اونم واجب تره. چی دیگه چه جوری باید بگم؟ و این توضیحات کشکیه تو ذهنمونو خودمو دارم میگم بریزیم دور، پاکش کنیم که یه حرف حساب بیاد اونجا بشینه. خواهشی که دارم برای هفته آینده هر کس دو سه نفر رو با خودش بیاره. تو این هفته تلاش بکنید. من 10 دقیقه یه ربع خلاصه این جلسه رو میگم برای افراد جدید. هر یه نفری که شما بیارید تو ثواب تمام امر به معروف و نهی از منکراش شما شریک هستی. وقت ما تمام. جهت سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان، یک صلوات مرحمت بفرمایید.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني ادرکنی ادرکنی العجاب يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.